شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستم؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من می‌خواستم در رابطه با یک سری چیزا با شما بحث کنم، اگه ممنون بشم اگه منو راهنمایی کنین. یکی از چیزایی که در موردش می‌خواستم صحبت کنم، یکیش می‌خواست نظمه. من می‌خواستم بدونم نظم یه چیزیه که با همراه آدم زاده میشه، یعنی منظورم اینم چیز اصیه، یکی که واقعا از بچگی بی‌نظم بوده تا آخرش همینه و چیزیه که عوض شدنیه.
ببینید عزیز، نظم یعنی در مورد برخی از پدیده ها یا حوادث و اتفاقات یه قراری، هر چیزی باید جایی برای خودش داشته باشه و یا ترتیبی پیدا کنه تا ما بتونیم به هدف و نتیجهمون برسیم. یعنی شما باید اتومبیل رو روشن کنید ابتدا تا بعدم بتونید راهش ببرید. شما نمیتونید راهش ببرید بدون که روشن کنید. ولی در جهان یه نظمی یا ترتیبی هست و عدم رعایت اون امکان انجام خیلی از کارها رو از میان میبره. دوم، این که ما در مغزمون نظم داریم برمیگرده به این که آیا کنترل ضمیر و ذهن رو داریم یا اونجا با هجوم افکار روبرو هستیم. پس بنابراین یه مشکل ذهنی یا مغزی من میتونم داشته باشم که پراکندگی دارم و ترتیبی رو که باید در مورد کارها یا افکار یا حتی حس و احساسم داشته باشم به دلایلی برهم میزنم که میشناسیم چراییشو. دوم این که در ارتباط با پدیده های اطرافم قرار هست از یه نظمی برخوردار باشه تا من بتونم راحت و ساده کاری که میخوام انجام بدم. حالا اگر شما من بگید آدمایی به این دنیا میان که مغز به هم ریخته‌ای دارن، بل یا به دلیل حوادث و اتفاقاته، یعنی دلیل ارثی میتونه مغز من رو از نظم و ترتیب و توجه و تمرکزش خارج کنه، تولد بد میتونه موجب این مسئله بشه، ضربه مغزی در کودکی که تو افتادن از رخت خواب و تخت خواب میتونه باشه، میتونه موجبش بشه، تب 40 درجه اگر یه روز بمونه، یا گوشدردهای عفونی. یعنی من یه مغز آسیب دیده‌ای دارم که نمیتونه ترتیبی رو که حتی میدونه و باید رو به خاطر اینکه انرژی روانی رو پراکنده میکنه، یعنی مثل یه چراغ قوه ایست که من به شما میگم چراغ قوه رو بگیر من اینو پیچو درست کنم چون همه چی تاریکه، شما چراغ قوه رو میذارید بعد وقتی من میخوام درست کنم چراغ قوه رو میبرید یه سمت دیگه، من اونجا نور ندارم. این کار در مغز صورت میگیره، در محیط اطرافم بسته به اهمیت موضوع داره، که برخی از اوقات وقتی برای من مهمه که مثلا این لباس رو اونجا بذارم، این کیفم رو یا کلید اتومبیلم اونجا بذارم، میذارم برای یه عده‌ای چون براشون مهم نیست یا حواسشون به چیز دیگری است کاری میکنن، یادشون نیست، پس بعدن در جهت یافتنش دچار اشکال میشن. بنابراین زمینه ارثی داره، زمینه به هر حال مغزی اگر بشه گفت داره، عادت و به هر حال برهم ریختگی محیط اطراف هم داره. به همجد است که یک کسی که آدم مرتب و منظمیه اگر به بار اتفاق بدی بیفته همه رو رها میکنه، حواسش به اون موضوعی است که فعلا براش اهمیت داره، چون ما مثل همون چراغ قوه‌ای که باید اینجا یا اونجا بیفته یا به طریقی حرکت کنه که مورد نظر ماست، وقتی که به میل خودش و به گونه‌ای که خودش میخواد حرکت میکنه، معلومه که هدفهای ما رو محقق نمیکنه. حالا با توجه به اینا اون چیزی که در ذهن شماست و به دنبالش هستید و این مشخص بگید، میتونم جواب شاید روشنتری براتون داشته باشم.
مثلا آقای دکتر، یکی از چیزایی هست مثلا که من فکر میکنم خیلی بینه، مثلا در محیط کار من هر وقت مثلا محیط کارمو تمیز میکنم، مثلا مثلا یه آرامش میده، مثلا بهتر میتونم کار بکنم، ولی خب این دقیقاً دوام نمیاره. من دقیقاً 4 روز بعد همه چی برمیگرده به حال خودش، همه چی بی‌نظم میشه، هیچ چیز سر جای خودش نیست، و اینو خیلی منو عذاب میده. یعنی مثلا بیلایی که میخوام پی کنم همش مثلا عقب میفته، هیچ کدومشون با پرپس خاصی نیست، فقط نمیدونم، یعنی این نیاز خاصی ندارم، هر وقت من میخوام که اینو درست کنم واقعا نمیشه، یه هفته طول میکشه، بعد از یه هفته دیگه دوباره همون، یعنی همون آش و همون کاسه. این نداشتن نفس خیلی خیلی
نه ببینید دارم. آخه این لغت‌ها رو همین جوری به کار نبرید. فرض کنید شما اومدید همه چیز رو مرتب کرد، وقتی که از یه چیزی استفاده میکنید سر جای خودش بگذارید. به همجاست که شما به یه مطب دکتر میرید، 10,000 تا مریض داره، پرونده همه مشخصه، یک پرونده رو براشن بر اساس حروف الفبا گذاشتن، دو وقتی یه پرونده میاد، وقتی کارش تموم میشه میذارنش سر جاش. بنابراین فردا هم نه تنها اون آدم، هر آدم دیگه بخواد پرونده شما رو بیرون میاره. شما وقتی یه پرونده ای رو بیرون میارید بعد ولش میکنید، بعد سر جاش که میذارید، خب معلومه گرفتاری است. علتش این است که شما پایان کار رو به آنچه که خواستید مرتبط میکنید. یعنی درست مثل این که شما از توی یخچال یه چیزی رو بردارید، بعد از این که برداشتید نه در یخچال رو ببندید، نه اون چیزی رو که از یخچال برداشتید اگر مقدارش مونده دوباره بذارید سر جاش، توی یخچال دارم ببندید. خب معلومه فردا که بیایید یا در یخچالتون بازه یا اون چیزی که باید توی یخچال میبوده نیست، اگر بر اساس آنچه که هست خراب بشه و خراب میشه. خب شما بگید من بی‌نظمم. بی‌نظمی نیست عزیز، شما قرار بوده بعد از این که چیزی رو از یخچال برداشتید در یخچال ببندید یا باز گذاشتید، خب معلومه بی‌نظمیه. چیزی رو که برداشتید اگر کمیشو مصرف کردید، این شیر رو باید برگردونید، یخچال باید برمیگردونید. بنابراین ماجرایی نیست که اوضاع به هم می‌ریزه، شما کار رو به درستی انجام نمیدید. بنابراین بسیاری از خانه‌ها هستن که وقتی که شما امروز میرید اونجا همه چی مرتبه، تمام روز همه بودن، فردا که میرید باز همه چی مرتبه، چون هر کسی هر چیز رو برداشته سر جای خودش گذاشته. اگرم آشغالی بوده همه رو بردن توی یه ظرف و آشغال گذاشته، اگر ظرف اون آشغال پر شده رفتن انداختن بیرون یه ظرف دیگه گذاشته. به همین جهت است که من برخی از اوقات این خانومی که میاد آپارتمان ما رو تمیز میکنه، خیلی از اوقات فکر میکنم اصلا اومد یا نیومد، چون چیزی اونجا به هم ریخته. من خودم آدم مرتب و منظمی هستم، چیزی رو که از یه جا برمیدارم سر جاش میذارم، و بنابراین با اون بی‌نظمی راحت نیستم. بعدم چون کار رو تا آخری که باید انجام بشه انجام میدم، همیشه میدونم کلیدم کجاست، دنبالش نمیگردم، همیشه میدونم تلفنم کجاست، همه چیز سر جاش میتونه باشه عزیز. مشروط بر این که شما به عنوان یه آدمی که میگن گول اورینتد، فقط متوجه هدفی عمل نکنید که بعد از رسیدن به هدفتون راهش کنید. شما در فرض کنید قرصتون رو باز کنید، از توش قرصتون رو بردارید، خب باید در رو دوباره ببندید. خب شما این نبندید، در قرص باز همونجا مونده. خب شما کار رو به آخر نرسوندید.
درست آقای دکتر، یکی از مشکلات دیگه ای که ما می‌خواستم با شما در رابطش صحبت کنم. یکی از یعنی می‌دونید چیه، توی رو دربایسی گیر کردن بسیار زیاده و یکی دیگه ترس از گرفتن حقه. مثلا اینو براتون بگم آقای، مثلا آقای دکتر کسی میاد اینجا مثلا با من مثلا میخواد به من یه چیزی رو به من کانترکت مثلا میخواد یه کانترکتی من براش امضا کنم، اول حساب مثلا سلام و دوستی و اینا باز میکنه، بعد من در حالت قرار میده یعنی که به من مثلا برای من نگفتن خیلی سخت میشه.
نه ببینید، نه اصلا او شما رو در حالتی قرار نمیده، شما خودتون در اون حالت قرار میده. شما میتونید با آدم ها مؤدب باشید، مهربون باشید، ولی وقتی به شما گفت این کاری که برای من انجام میدید 100 دلاره، شما گفتید 100 دلاره، گفت نه مثلا 70 دلاره، شما قرار نیست بخواید به طرفداران و عشاقتون کسی رو اضافه کنید. شما اگر این کار رو قیمت مناسب دارید میگید متوجه هستم، من متاسفانه این کار قیمتش یا ارزشش 100 دلار. شما ای حاضر باشید اینکه او ناراحت میشه، اینکه او خوشش نمیاد، این رو نداشته باشید، خب شما دارید در مقابلش یه چیزی میگیرید، خب باید 20 دلار بهش بدید. من اگر دلم میخواد مردم دوستم داشته باشم، باید خب یه چیز بهشون بدم دیگه. شما روزی که میخواید مردم شما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن، اون وقت گرفتار همون چیزی میشید که میگه رو درواسی. یعنی چی؟ شما یه چیز دیگر وارد معادله میکنید. شما میخواید به همه ثابت کنید من خوبم یا منصفم، بعدم ممکنه از نظر بیزنسی صلاح شما باشه. شما میگید 100 دلار، اون میگه 70 دلار، شما فکر کنید هنوز 80 دلار برای شما پولی توش هست و صرف میکنه. ضمناً هم بهش بر میگردید میگید که شما بیاید، حالا که گفتید چون میخوام شما راضی باشید مشتری بعدی ما هم بمونید، حالا عمزی که بهش بگید یا نگید، به دیگرانم بگید، دیگرانم سراغ ما بفرستید، شما 80 دلار. حتی ممکنه برخی از وقت فکر کنید تاثیر این آدم از نظر کارتون و اینکه بتونه کار رو مکرر بیاره، حتی 70 دلار هم ضرر نمی‌کنی. میگه باشه 70. شما قرار بر اساس یه نگاه اقتصادی به موضوع نگاه کنید. اینه که شما وقتی میرید به بانک، هیچ وقت بهتون میگن حالا یه 10 دلار کمتر بده یا بیشتر بده؟ آیا این مغازه هایی که قیمت های فیکس دارن که فروشنده نقشی نمیتونه داشته باشه، تا حالا رفتید به شما بگه حالا نصفشو بده؟ این مال یه مغازه ایست که حق بارگینینگ و چونه زدن رو داره، یا یه اجازهی به اون آدم میدن یه کار بکنه. به همجاست که برخی از اوقات شما فرض کنید یه اتکلانی میخرید، بعد اون یه اتکلان کوچولو که گفتن بده یا برای تبلیغه یا برای پروموشنشونه بهتون دو تا مزدونا میده. یا بر اساس بنابراین شما مسئله با هم مخلوط میکنید، خب نکنید.
مثلا آقای دکتر چیزی که مثلا برامون اتفاق افتاد، ما مثلا یه پت گرفته بودیم، بعد از کسی که این پتو گرفته بودیم به ما گفت شما هر وقت دوست نداشتی بیاین این پتو به ما پس بدین، تمام پولتون رو بگیریم. ما 6 ماه بعد خواستیم این پتو ببریم پس بدیم چون نمیتونستیم نگرش داریم. وقتی بردیم پس بدیم خیلی قشنگ از ما قبول کرد و اینا، بعدش خب گفتیم که میتونیم مثلا پولی که دادیم مثلا چرا یه مقدار پول داده بودیم، گفت چه پولی چه فلان. بعدش ما اومدیم کانترکت رو بهش نشون دادیم مثلا که ما اینقدر پول دادیم، شما هم گفت زیرش نوشین اگر ساتیسفای نبودین تمام پولتون رو پس میدیم. بعد خودش داد به اون را متاسفانه نمیتونم پولتون رو پس بدم. آقای دکتر مثلا من نمیتونم اونجا مثلا چجور بگم، مثلا یه حالت خیلی مظلوم گیر افتاده بودم، نمیتونستم حقمو بگیرم. نه شما باید بدیم. اومدیم خیلی راحت من برادرم مادرم رفتیم توی ماشین نشستیم و نتونستم بگم.
آخه عزیزم نه ببینید، آخه شما داستان این است که یک کسی داره بهتون ظلم میکنه، یک کسی داره به شما کاری میکنه که بر اساس قرارداد نیست. شما اولا آمدید با یک کسی یه قراری گذاشتید، اگر دو تا راه دارید، حالا که او در یه نقشی ایفا میکنه که درست نیست، یکی این که ببینید که براتون صرف میکنه دنبالش برید یا نه. شما همون قرارداد رو بردارید ببرید اسمال کلیم پورت و بگید که این گونه سای حاضرید وقت صرف کنید، او رو میخوان مجبورش میکنن پول رو به شما پس بده بر اساس قرارداد. ولی مهم این است که شما وقتی با یک کسی وارد مذاکره میشه تا کجا میخواید برید، یعنی تا کجا حاضر هستید این کار رو انجام بدید. به همین جهت است که برخی از اوقات برای آدم های پرینسیپل مطرحه. مثال من تو همین ماجرای کروز دوستانی بودن که کم لطفی کردن، وقتی که هیچ حقی نداشتم پاش ایستادم. همونطور که الان دوستی هست که مال هیوستون تگزاس حتماًم دنبالشون خواهیم رفت. برای اینکه اون دیگه فریبکاری و حق بازیه. و من حاضر هستم برخی از اوقات در این گونه موارد $100,000 خرج کنم که $100 پس بگیرم. برای که اونجا پرینسیپلای شماست. برای که یه کسی به شما بگه کمکم کن میگم. درست مثل همین شب چهارشنبه سوری که به همت شرکت کتاب برگزار شد و بسیار خوب بود. من در اونجا یه بانوی ارجمند یه چیزی از من خواست که اصلا برای اینکه اون چیز رو به او بدم من مشکلی نداشتم. حتی 5 برابرش. ولی به گونه ای که مطرحش کرد گفتم این کارو نمی‌کنم برای که اون رو درست نمی‌دونم. بنابراین موضوع من موضوع پولش یا هزینه‌اش نبود اصلاً. موضوع من طریقه برخورد با مسئله. بنابراین شما برخی از اوقات بر اساس یه اصولی حرکت می‌کنید و ممکنه حاضر باشید هزینه‌ای بدید برای که یه چیزی رو سر جای خودش بذارید. حالا شما درست برعکس. شما از اونجایی که گفتگوی رو در رو، اشکال و اختلاف رو در رو رو دوست ندارید، همیشه میخواید مردم شما رو یه جوری خوب بدونن و فکر کنن چقدر آدم خوبیه، مرد خوبیه. آدمایی که میخوان از شما سوء استفاده کنن دست بازی خواهند داشت. به همین جاست که یه مشخصه یه تیپ مهربان نه مهربان اینه که از گفتن نه به مردم دچار اشکال میشه، از گرفتن حق خودش هم خجالت میکشه. از گرفتن خب این ویژگی اون چیزیست که من دارم میگم. چرا عرض من این است که دو تا بدبختی دو تا بیچارگی ملت شریف و نجیب ایران دارن و یکیش وابستگیست که مهربانی. ما مردمان مهربانی که نیستیم، ما مهربانیم، ما میخوایم همه ما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن. و روزی که شما بخواید همه شما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن هزینش بسیار سنگینه. شما باید هی خودتون آتیش بزنید تا مردم گرم بشن بعد براتون دست بزنن.
خب یه چیزی بود مثلا بعد در راهی که می اومدیم خونه با برادرم داشتم صحبت میکردم در رابطه با این، برادرم یه نکته خیلی جالب به من گفت. به مادرم برگشت گفت مادر این که مثلا ما میترسیم حقمونو بگیریم این تمام به خاطر اشتباهیه که شما انجام دادیم. و یه مثال خیلی قشنگ زد که اصلا من واقعا متعجب شدم. گفت مثلا که ما که اون موقعی که ایران میرفتیم مدرسه، میدونین یادتون میاد که توی ایران واقعا میزدن بچه رو توی مدرسه کوچیک بود مثلا مشق نمینوشت میزدنش. مثلا وقتی که ما مشقمون رو نمینوشتیم یعنی کار اشتباهی حتی نکرده، مثلا مدیر ما رو تنبیه میکرد. شما میومدین مدرسه مثلا مدیر به ما میگفت ما بچه تون رو زدیم به خاطر این کار کرده بود، شما پشت سر ما بایی نمیستادین که چرا بچه من رو زدیم. شما بعد از اون یکی دیگر میزدیم تو سر ما که چرا این کار کردی. بعد ما از اون مدیر برای ما یک بوت میساختیم که مثلا این بوت ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم در رابطه با این کاری که ما رو زده، نمیتونیم حقمون رو پس بگیریم. چرا ما رو زدی؟ چون تو هم اومدی بعد یکی ما رو زدی.
خب در حال ببینید عزیز، آنچه که میگید درسته، یعنی نشان دهنده یه مردمانی است که مورد ظلم و زور قرار گرفتن. ای بسا مادر شما هم استدلالش اینه که اگر من جانب مدیر رو نمیگرفتم و بهش گفتم چرا زدی که مشکل تموم نمیشد، بعدن فردام تو رو بیشتر میزد، بعد من باید مثلا میرفتم اداره پلیس یا میرفتم وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش، خب حالا بعدش میخوام چیکار کنم. درست مثل اون کسی است که ممکنه بگذره ولی به دلایلی که ضرب و جمعش درست کنه. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنوین، صحبتتون رو با هم ادامه بدین. شنگ و نجمن با ما باش.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوین شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com
آبیار مادر قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم بره.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و باشکوه فورم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر. بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فورم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببین عزیز،
ما در ارتباطمون با دیگران چهار جور میتونیم باشیم. یکی این که میتونیم آدم مهربونی باشیم و مهربونی معناش این است که کاری میکنیم که خوب میدونیم، درست میدونیم، باش رشد میکنیم، ازش لذت میبریم، برای دیگری هم مفیده، از این بابت هم که کاری رو انجام میدیم خوشحالیم. این مهربانیه. ما آدم سالم گروهی هستن که این رو این گونه متوجه نمیشن. ما متاسفانه 60-70% مردم ایران این گرایش ها رو یا اصلا تیپ شخصیتشون مهربانی، یعنی من باید همیشه کاری بکنم که دیگران فکر کنن خوبم، خواستنیم و دوست داشتنیم. چون در تحلیل نهایی نه خودم رو خوب میدونم نه خواستنی و دوست داشتنی. برای خودم هم حقی و سهمی قائل نیستم. امیدوارم اونا رحم کنن، اون رو به من بدن. پس بنابراین من میشم گدای محبت، تشنه محبت. من تمام مدت باید محبت رو گدایی کنم. من تمام مدت باید یه کاری بکنم که مردم منو خوب بدونن و دوست داشته باشن. بنابراین میشم تیپ مهربان. اون موقع است که از حقم باید بگذرم، از سهمم باید بگذرم. باید وانمود کنم که احتیاج من مهم نیست، خواسته من مهم نیست، وقت من مهم نیست، انرژی من مهم نیست، اصلا خود من مهم نیستم، بچه من مهم نیست. و متاسفانه ما یه بدبختی اینچنین داریم. علتش هم دلایل فراوانی داره. نظام چندزنی ما بوده، نظام ایلو تباری ما بوده، اینکه از 1000 سال حکومت ما تا قبل از پهلوی 950 سالش حکام ما همه غیر ایرانی بودند و دمار از روزگار ما در آوردند. در چهار راه حوادث بودیم، اگر سر بلند می کردیم گردن ما رو می زدن. بنابراین ما یاد گرفتیم عبد باشیم، عبید باشیم، حقیر باشیم، صغیر باشیم، ناچیز باشیم، غلام باشیم، کنیز باشیم، برده باشیم، بنده باشیم، چاکر باشیم، مخلص باشیم، نوکر باشیم، سگ آستان باشیم، هیچ باشیم، بی ارزش باشیم، بی اهمیت باشیم. اصلا در فرهنگ ما کسی قرار نیست بگه من، همه باید درباره یک کس دیگه حرف بزنن. این من، به جای من بگیم بنده، بگیم یه بدبخت، یه بیچاره، حتی از لغات عربی استفاده کنیم. برای که خودمون رو هیچ بدونیم. ما همچین این همه لغت خاک تو سری و بدبختی رو در هیچ فرهنگی نداریم. تا بعدم اسمشو گذاشتیم تواضع و فروتنی. تواضع و فروتنی یه پاداشی است که یه آدم مهرطلب به غرور باد کرده یا آسیب خورده خودش میزنه. و بنابراین اصلا به هم ریخت. یه دفعه اینا چرسن که نه مهرطلب نمیشه شو بود، باید برتری طلب بود، باید رفت از بالا از بقیه بالاتر بود. داد بیشتری زد، فریاد بیشتری زد، کرد، پول بیشتری داشت، قدرت بیشتری داشت، ثروت بیشتری داشت، شهرت بیشتری داشت، پررویی بیشتری داشت و بنابراین یه تیپی درست شده برتری طلب. یه دفعه اینا چرسن که نه نمیشه با مردم مهربون بود، هی باید خودتو آتیش بزنی تا اونا گرم بشن، نمیشه اینقدر از مردم بالاتر بود، خیلی زحمت داره، بهترین کار دوری از مردم. بنابراین سه تا تیپ شخصیتی درست میشه: مهرطلب، برتری طلب، عزلت طلب. سه تا تیپی هستن که در جامعه همه جوامع هستن، درصدش فرق میکنه. در ایران به صورت شخصیت‌های نرمال من اونا رو میشناسم، ولی شخصیت سالم نیستن. به همجاست که من یه تیپ شخصیت سالم میشناسم با 100 تا ویژگی، یعنی 100 تا ویژگی، که یکیش همین مهربانیه، یکیش همین مهربانی، یکی توانایی براحتی گفتن نه به طوری که 5 ثانیه بعدم یادمون نیست، و یکی هم همونطور که تو گفتی برای حق خودمون ایستادنه و هزینش رو حاضر به پرداخت بودنه. بنابراین اون تیپ سالمه. در مقابلش 60 تا ویژگی برای آدم مهربان دارن، برای که این مشخصه فرهنگی ماست، این گیر و گرفتاری است که شما در ارتباط با خودتون یا برادر یا حرفی زدی یا مادر دارید، برای من میگید یا مسئولین مدرسه، برای که اون تیپ مهربانه که همه رو باید خوشحال کنه، راضی کنه و تمام مدت کاری بکنه که دیگران اون رو خوب بدونن و دوست داشته باشن. یه دمون تیپ برتری طلب هستیم با 40 تا صفت و ویژگی آوردمش و یه 25 تا ویژگی آدم عزلت طلب و گوشه نشینه. بنابراین ما اینا رو کاملا میشناسیم. شما اگر تیپ شخصیت های سالم و نرمال رو که 14 تا سیدی 14 ساعت 12 ساعتش از من 2 ساعتش از دوتا روانپزشک خوب و عزیز است که مقدمه بر مسئله شخصیت آوردن، شما متوجه میشید که بدبختی و گرفتاری ما چیه. این همه به یک اعتبار تکرار من یا فریاد من که ما یه بدبختی داریم، مهرطلبی بزرگترین دشمن ماست، نه در چارچوب روابط فردی و شخصیمون، خانوادگیمون، محیط اجتماعی و سیستم حکومتی و سیاسیمون. یعنی ما مردمانی هستیم که قراره یک کسای دیگه بر اصلا بدونن چه باید بکنن و چه نکنن و ما فقط باید پیرو باشیم و باید تقلید کنیم و صبح تا غروب هم باید به هم دیگه بگیم کار خوب و کار بد چیه. یعنی این اون گرفتاری فرهنگی است عزیز، و بنابراین مادر شما در اون فرهنگی زاده شده که جرأت ابراز عقیده و نظر رو نداشته، خواسته رو نداشته، باید بهش اگر یه چیزی حقش بوده لطف کنن بهش بده، امیدوار بوده که حقشو بدن. یه مهرطلب خیلی راحت تره که بره خودشو کوچک کنه، حقیر کنه، از مردم قرض بکنه، کمک بگیره تا اینکه بره حق خودشو از یکی دیگه بگیره. آدمی اومده به شما گفته $1,000 به من بده، بهش گفتید قربونت این $1,000 برای اجاره منه، گفته من دو روز قبل از پایان ماه میام پول به تو میدم، نیومده پولم نیورده، تو رود نمیشه بهش زنگ بزنی بگی پول من چی شد، تو ترجیح میدی بری از یک کسی خودتو کوچیک کنی بگی $1,000 من بده که پول اجارت رو بدی. تیپ مهرطلب برای حق خودش نمیتونه بیسته. تیپ مهرطلب از این که مردم بگه نه از پا در میاد. تیپ مهرطلب وقتی بگه بله خودش رو سرزنش کنه. من بارها گفتم من میرم به این شهرهای مختلف، خیلی راحت میتونم به یه دوستی بگم اتومبیل تو به من بده این دو سه روزی که من اینجا هستم، ولی وقتی اتومبیلش به من گفت با کمال میل چه افتخاری که آقای دکتر اتومبیل منو انتخاب کردی به من داد، بعد میفته به جون من فلان فلان شده اومده اینجا، این هم داره پول میگیره، این هم ادعا داره، بعد میره ماشین اجاره کنه، سوار تاکسی نمیشه، ماشین بیچاره، من بدبخت بیچاره که 1000 تا کار دارم میگیره. بنابراین یه عالمه تو دلش به من فحش و ناسزا میگه، بعد میفته به جون خودش که خاک بر سر خر تو که وسط این همه جمعیت اومد سراغ تو، هیچ خری رو از تو خرتر پیدا نکرد که اتومبیل از تو بگیره. بدبخت بیچاره، مادرت میگفت که تو به جایی نمیرسی، آدم نمیشی. خب ببینید اشکال کار تیپ مهرطلب اینه که تکلیفشو نمیدونه. حالا اگر این آدم جرأت کرد و اومد به من گفت نمیدم اتومبیل رو، بعد شروع میکنه با خودش حرف زدن، حالا اون چی فکر میکنه؟ فکر کنه ما آدم مادی هستم یا ماشین موضوع مهمیه. بله خب این یه کاری هم داره میکنه، خب مثلا این بدبخت شو آدم به یه دی خدمت کرده، حالا چی میشد من ماشینمو بهش میدادم، حالا من خودم با تاکسی اینور اونور میتونم، مگر چقدر خواسته؟ دو روز خواسته، فرقی براش نمیکنه. یعنی یه بدبخت گرفتاری است که در قبول و رد خواهش نامشروع دیگران گیر است و گرفتار. و این همون ماجرای اولی که گفتی رو درواسیه. این اسمش مهربانی نیست عزیز، این اسمش مهرطلبیه. یه آدم سالم وقتی ازش درخواست نامش روی میشه میگه نه، هیچ احساس بدی هم نمی کنه. هیچ. اون آدمی که باید احساس بدی بکنه که درخواست نامش رو کرده، من برای چه احساس بدی بکنم؟ ولی وقتی که من توی جامعه هستم که اگر برای حقم ایستادم تو سرم میزنن، وقتی به شدیدترین صورت ممکن منو تنبیه میکنن، وقتی از بچگی تو سرم میزنن، وقتی از بچگی متوجه میشم که اگر حرف بزنم یا سوال بکنم گرفتار میشم، اگر در کودکی دائما به من میگن تو باید مطیع باشی، به من بکن و نکن میگن، فرزند خوب اینه که جواب نمیده، اصلا به چشم نگاه نمیکنه، هرچی بهش گفتن میگه چش، مطیعه، فرمان برداره، سازگاره، اینا رو تو مغز ما بمباران کردن، معلومه که بعدن تبدیل میشیم به یک کنیز و غلام و برده. همیشه گفتم وقتی برده درست میکنید ارباب پیدا میشه، وقتی بنده درست میکنید بردهدار پیدا میشه، وقتی برده درست میکنید گرگ پیدا میشه. ما در جهان زندگی میکنیم که برای خودمون این ماجرا رو میسازیم و بعدن میبینیم که چگونه از ما استفاده و سوء استفاده میشه. تمام این سوداگران زر و زور و زر، یعنی ثروتمندان، سیاسیون و مذهب روحانیون، همشون فریبکارانی هستند که فقط از ضعف و زبونی آدما دارن استفاده میکنن. انتخابات امریکا رو نگاه کنید یا انتخابات کشورهای دیگر، اصلا این بازی مسخره‌ای که ظاهرا از ما رأی میگیرن که بیان در خدمت مردم و جامعه باشن، بعدن ارباب میشن و فرمان مرگ و قتل و شکنجه صادر میکنن. به راحتی وقتی رأی میخوان بگیرن میان دست شما رو میفشارن، وقتی به قدرت رسن دست شما رو قطع میکنن. خب این بدبختی است که تو همه سطوح داریم عزیز، و به همین جهت است که تا زمانی که مردم آگاه بیدار نشن گرفتاری است. ولی فقط همین نگاه کنید به یک کشوری مانند امریکا، مبارزه انتخاباتی تبدیل شده به یک فریبکاری، به یک دروغ، به یک شارلاتانیسم، به یک مقدار حرفای توخالی که از ترس مردم، از خشم مردم، از نیاز مردم برای گرفتن رأی استفاده کنن. ولی وقتی اونجا قرار گرفتن که قاعده کار این گونه نیست، چرا میزان تایید و تصویب مردم از مجلس نمایندگان و سنا یا کنگره امریکا در حد 11% 13%؟ چرا 87% مردم امریکا اصلا به اینا اعتماد و اطمینانی ندارن؟ اشکال کار این است که سیستم و سازمانی درست در مقابلشون نیست، درست مثل در مقابل حزب جمهوری خواه و دموکرات که هیچ وقت حزب سوم رو نخواستن نگذاشتن و نه مردم اونقدر قدرت داشتن که در مقابلشون قد علم کنن، و بنابراین ناچار مردم باید حالا که میخوان درگیر فعالیت سیاسی بشن توی یکی از این دوتا حزب برن، که من در 1975 تو کتاب جامعه امروز هم نوشتم، یکیشون میگه ما به شما نون میدیم و پنیر و سبزی، یکی میگه به شما سبزی و پنیر و نون میدیم. تفاوتاشون در بیشتر موارد همینه. در صحنه سیاست خارجی درباره مسائل مربوط به بودجه، در تصمیم‌های اساسی بین‌المللی که خیلی با هم تفاوتی ندارن، فقط خودشون فکر میکنن که این روش بهتره، اون گروه فکر کنن اون روش بهتره، ولی هدف و جهتشون در حقیقت حفظ منافع اول خودشون و بعدم کشورشونه. و به همین جهت که ما در صحنه بین‌الملل در وضعیتی قرار گرفتیم که درست مثل همون ماجرای چاقوکشی و گردن کلفتی قرار داریم. یعنی امروز ماجرای محبت که سهل، عدالت هم نیست، عدالت و انصاف که سهل، اقلن رعایت یه حد اقلی در ارتباط با انسانها به صورت انسان نه حیوان. الان کاری که در صحنه بین الملل میشه، این بیچارگان آوارهی که در سر کشورهایی که برای خودشون حق و حقوق قائلن، از زمین و آسمون، از این ور این کشور، از اون ور اون کشور، بم میرزن رو سر یه مردمان بدبختی که اصلا نمیدونن امریکا کجاست، انگلستان کجاست، روسیه کجاست، اصلا براشون فرقی نمیکنه، اصلا میگن تفاوت‌ها چیه. شما وقتی به این ریخت این مردم نگاه میکنید، به بچه 2 ساله و 7 ساله و 10 ساله نگاه میکنید، به مقدار زن و مرد بدبختی که در تمام عمرش حتی یه دوربر خودش هم نتونسته ببین، خبر نداره، حالا در صحنه بین الملل درگیر بازیای لعنتیایی است که به دنبال میلیون ها دلار ثروتی هستن که بتونن مثلا چاهای نفت رو بیارن در بازاری که باز خودشون درست کردن بفروشن، بعد با پولش که به شما ممکنه کمیش رو بدن، بعدن یه مقدار کالایی رو مثل کالای چینی بریزن توی محیط شما، بگن حالا در مقابل اونا اینا رو هم بگیرید. یعنی یه سیاه بازی بزرگیه. چرا؟ برای که ملت و متاسفانه مردم جهان هنوز حاضر نشدن بدونن و بتونن، و الا سوداگران زر و زور و زر که کسی نیستن، اینا از همین قدرت توده مردم دارن استفاده میکنن. برای این کشورهایی که یه مقدار به اینا، یعنی خودشون آدمای نیرومندتر و آگاهتر و داناتری هستن، یه همچین حکومت‌هایی ندارن، یه همچین قدرت‌هایی ندارن. شما این رو در سوئیس و سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و هلند که نمی‌بینید عزیز. علتش هم این نیست که سیاست مداران بهتری دارن، علتش هست که مردم آگاه تر و داناتایی دارن. تا زمانی که مظلوم وجود داره ظلم و ظالم وجود داره، هیچ راهی برای از میان بردن ظلم و ظالم نیست. ما فکر کنیم با ظلم دیگه با قدرت دیگه، نه، فقط باید مظلوم وجود داشته باشه. تا زمانی که نادان و ناتوان وجود داره، این قدرتمندان وجود داره. روزی که آدم ها دانا و توانا باشن قدرتی در کار نیست. قدرت اصلا از نظر علمی وجود خارجی نداره، فقط ضعف و زبونی و مرگ و درد وجود داره و به همین راست که اینا دارن از اون استفاده میکنن. این که دائما باید مردم رو بترسونن، دائما باید یه دشمن فضایی و هوایی درست بکنن به صورت و شکلهای فرمای مختلف. حالا یه گروه یه ذره تندتر میرن، یه گروه دیگر رو به دنبال خودشون میکشن و به همین جهت هست که شما در یک کشوری مانند امریکا همجوری مات و مبهوت میمونید. یک کشوری که مدعی آزادیه، کشوری که مدعی بازار آزاده، کشوری که از نظر قدرت علمی و تکنولوژی جلوه، در صحنه بین‌الملل میخواد دیوار بکشه دور خودش، بگه ما با دیگران کاری نداریم. شما 5% جمعیت دنیا رو دارید، بیش از 40% انرژی دنیا رو مصرف میکنید. شما 5% جمعیت دنیا رو دارید، بیش از 30% منابع جهان رو مصرف میکنید. بعد شما میخواید بکشید، شما بکشید، هیچ کاری هم هیچ کاری هیچ کسی نداشت باشید، مردم جهان آسوده و راحت میشن. ولی بعد وقتی که میرسه به بازی ها برای کارهای تبلیغاتی، حرفای عجیب و غریب زدنی، یعنی میدونه انسان مات و مبهوت میمونه. امروز هزاران هزار هموطن من تو ایران دبستان رو گذروندن، دبیرستان رو گذروندن، دانشگاه رو گذروندن، تحصیل کردن، سر اونها رو وارد میکنن ولی که مغزها رو میخوان، اون هزینه ها رو ندادن. یه نوع دزدیه و یه نوع شرایطی که به وجود آمده اون مملکت که مردم باید مغزها فرار کنند و بیان، یعنی هزینه‌ها رو میکنند، یه چیزی رو تولید میکنند بعد در اختیار دیگری میگذارن. چرا؟ برای که سیستما فقط میخوان قدرتشون و حکومت خودشون رو حفظ کنند. و تا زمانی که این آگاهی وجود نداشته باشه همین گرفتاری است. به همجاست که وقتی که اون فرانسوی رو خواستن اعدام کنن گفت من میمیرم زیرا ملت خوابیده است، شما نیز خواهید مرد آن زمان که ملت بیدار بشه. تا زمانی که این بیداری وجود نداشته باشه که نتیجه آگاهی و توانایی ماست، ماجرا همین است که است. از یک دیکتاتور به دیکتاتور دیگه، از یه فریب به یه فریب دیگه، از یه بازی به یه بازی دیگه، از جمهوری خواه به دموکرات، از دموکرات به جمهوری خواه، از حزب نمیدونم سوم به یه طرفی که همین بازی است، از سوسیالیسم به مارکسیست، از مارکسیست به کپیتالیست، از کپیتالیست به فاشیست، از فاشیست حالا که دیگه مد شده ناسیونالیسم. حالا باز ما دوباره با جنبش ناسیونالیسمی روبرو هستیم که همه میخوان درها رو ببندن، من نمیدونم بخوان چگونه زندگی کنن. امروز یه وسیله‌ای که شما میخرید مال 10 تا کشور مختلف و متفاوته. حاضر نیستیم دهکده جهانی رو بپذیریم، حاضر نیستیم یه واقعیت رو برای همه قبول کنیم. یک کشوری مانند امریکا که سهله، فقط ایالت کالیفرنیا توانایی دادن غذای مردم دنیا رو داره. هنوز روزی 24,000 تا بچه دارن از بی‌غذایی و بی‌دوایی میمیرن، اما ما گرفتیم نشستیم حرفای عجیب و غریب میزنیم. بنابراین مسئله آگاهی و دانایی. به همین جهت است که اون چیزی که میتونه این ماجرا رو به آخر برسونه دانایی و توانایی ماست. و الا تا زمانی که مظلوم وجود داره ظلم و ظالم هست، تا زمانی که ضعیف وجود داره قوی هست.
موضوع خود کاملا صحیح. آقای دکتر من یه عرض کوچیکم میتونم یک از شما یه ادوایز بگیرم؟ خیلی ممنون میشم اگه به من یه راهنمایی بکنید.
جاش
آقای دکتر، من که اومدم امریکا حدود 7 سال پیش، من کالج رو شروع کردم و رفتم و از وسط کالج رفتم توی بیزنس و الان بیزنس خودم رو باز کردم و یه کار و خیلی خدا رو شکر خوبه. ولی از این که مثلا وقتی هر وقت من صحبت‌های شما رو گوش میکنم، هر کی زنگ میزنه شما اولین چیزی که ازش میپرسین چی کردی چی میخونی. و این که من نتونستم برم دانشگاه بسیار، یعنی هر تمام صحبتی که شما شروع میکنین چی کردی چی میخونی، یعنی این اینقدر روی من تاثیر میذاره که من چرا نتونستم کالجمو تموم کنم و بعد شروع کنم به بیزینس کردن. و هر وقت مثلا میرم خونه اینقدر استرس دارم.
آخه عزیزم مثلا... نه ببین تو... نه رو ببین قربونی برم. اولا من وقتی میگم از آدما میسکارم باید بپرسم چند سالت، این یک. بعدم میگم چی خوندی چه میکنی، شما خوندنتون نخوندید به هر حال موضوع و مسئله هست عزیز. امروز در کشوری ایرانیان مقیم امریکا 58% لیسانس فوق لیسانس و دکترا دارن، بیش از نصف جمعیت. بنابراین تو اگر گرفتار شدی رفتی کاری کردی، من به هیچ وجه اهمیت و ارزش تو رو کم نمیدونم. تو وارد یه شرایطی بودی که اونا ترجیح دادی، ولی خودت هم میدونی که اگه درس خونده بودی بهتر بود. بنابراین تموم شد بحث. اینکه ناراحت میشی اون اهمیتی برای من نداره، چون معمولا اثر میذاره. بنابراین اولین فرصتی که پیدا شد در زمینه کار خودت یا یه رشته دیگه حرکت بکنی. نخواستی نتونستی، هم نخواستی نتونستی، ولی ما تو زندگیمون باید بیش از اون بخوایم که داریم تا بیش از اون بشیم که هستیم. به همجاست که تو من میگی حرفای من که اصلا هدفم این نیست که بگم.
نه اگر... من آقای دکتر منظورم این نبود، اتفاقا بسیار جور خوبی چی میکنه. من اصلا منظورم این نبود که چرا شما اینو میگید. من فقط از دست خودم ناراحتم که چرا نمیتونم بخونم.
بنابراین نه هیچ وقت تو ببین آخه تو بعضی از حرفای منو میشنوی بغیر نه. یک گذشته در گذشته، دو مهم نیست کجا هستی، مهم نیست که از این بعد امروز میخوای کجا بری. بنابراین اون دو تا رو چرا نگاه نمیکنی؟ مهم نیست کجا هستی، مهم اینه که از این بعد میخوای چیکار بکنی. 2 ساله هستی عالیه، 7 ساله هستی عالیه، 60 ساله هستی عالیه، مهم اینه که میخوای کجا بری. گذشته رو خاک کن. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب خودتم باش. بای عزیز.
یک دنیا ممنون آقای دکتر.
قربانت عزیزم. بای عزیز. شنگون اجمند با ما باشید.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. فرارسیدن نوروز باستانی را به همه هموطنان عزیز تبریک میگویم و از شما دعوت میکنم که در جشن 13 بدر امسال 3 اپریل در وودلی پارک شرکت کرده و از غرفه و اتومبیل‌های جدید مرسدس بنز در نمایشگاه باشکوه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
وای این بیل سلفون من هر دفعه خیلی گرون میشه. راهی سراغ داری کمترش کنم و یکم پول سیف کنم؟
بله که دارم. تا حالا اسم زیرو وان وان به گوشت نخورده؟ زیرو وان وان یه دیل عالی داره. Unlimited talk, text, data فقط ماهی 45 دلار. تکس و هزینه های اضافی هم نداره. تازه زیرو وان وان هر ماه مکالمه رایگان به ایران هم بهت میده. همین الان باهاشون تماس بگیر. 888-955-7555.
زیرو وان وان 26 سال ارائه دهنده بهترین سرویس مکالمات تلفنی. تماس مستقیم از منزل، محل کار و تلفن دستی. 2 ماه سرویس رایگان در سال. 1 ساعت تلفن رایگان به ایران در ماه و با معرفی هر نفر 20 دلار کردیت دریافت کنید. همکنون با دیدار از زیرو وان وان vip.com و یا تماس با تلفن 866-362-5900 به دیگر مشترکین ما بپیوندید و بگویید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت. دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
چاپ چاپ میگه عیدتون مبارک. چاپ چاپ یعنی سلیقه داشتن، یعنی خانه‌داری و غذای خوب خوردن. سفره هفت سین خودتون رو با محصولات چاپ چاپ رنگین‌تر کنید. خوشمزه است. چه بوی خوبی داره. خانمای با سلیقه، برای شب عید فقط چاپ چاپ بخرید. چاپ چاپ.
رادیو همراه از شما صاحبان مشاغل، کالا و خدمات دعوت می‌نماید تا برای پخش پیام‌های شادباش و تبریک نوروزی خود از طریق رادیو همراه با دفتر رادیو تماس بگیرید. 310-441-5111. سال نو مبارک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشیم. با تشکر از برنامه خوبتون و جالبه چون منم در رابطه با همون مسائلی که شما صحبت کردین توی بخش اول با شنونده اولی و به اونا به درستی اشاره کردین، در مورد همون مسائل میخواستم صحبت بکنم، در مورد مسائل اجتماعی. چون به حجت شما به عنوان شخصی که هم دستی در مسائل اجتماع و جامعه شناسی دارین و متخصص این مسئله هستین و روانشناس و هم در امور اقتصادی به حساب کارشناس هستین، از تو میخواستم بپرسم به شکل اختصار اگه لطف بکنین ارتباط و تأثیر مسائل یک جامعه رو که مسائل مختلف یک جامعه مثلا از نظر امنیت، اقتصاد و غیره روی تک تک افراد جامعه به چه اندازه است و این آیا میتونه روی مسائل خانواده و تک تک افراد اجتماع تا چه اندازه میتونه این مسائل جامعه و اجتماع میتونه مهم باشه؟
ببینید عزیز، من و شما ترکیب دو چیز هستیم، حالا بگذاریم از زمینه ارثی، یکی محیط و شرایط بسته و محدودی که به ویژه در 8 سال اول داریم که محیط خانواده نقش مهمی رو داره، و دوم شرایط و محیط اجتماعی، یعنی تأثیر متقابل و متعاکس اونهاست روی هم، به این معنا که شما وقتی در یه جامعه هستید که نیازهای اولیه انسان به راحتی برآورده نمیشه یا با اشکالات فراوانی همراهه مثل قحطی و بیماری و نتیجه اون جنگ که مثلا در افریقای گذشته و افریقای کنونی باش روبرو هستید، بسیار روشن هست که افکار و عقاید و باورها و احساسات و هیجانات و حتی رفتار انسانی بسیار بسیار متفاوته با یه مردمانی که هیچ وقت تو عمرشون نگران داشتن صبحانه و نهار و شام نبودن. خیلی تفاوتی که عزیز، من در یه محیطی زندگی کنم که ندونم نهاری در کار هست یا نه، و بعدم انسان به عنوان یه موجودی که حس مساوی داره درد گرسنگی برای من و شما و دیگری تقریبا نزدیک و ماننده همه، به همجاز که به یک میزان حتی میشه اون رو اندازه‌گیری کرد و رفع کرد. بنابراین معلومه که نقش این پدیده‌ها در وقت نبودنشون سنگینه، یعنی شما بیاد یه جامعه رو داشته باشید که اون حداقل احتیاجات فیزیکیش رو نتونه برآورده کنه، بنابراین معلومه که هزار گرفتاری و مسئله و مشکل داره در مقام مقایسه با جامعه‌ای که همون حد و سطحه ولی مشکلات اقتصادی نداره و میتونه نیازهای فیزیکیشو برآورده کنه. برای که چیزای نابود کننده است. شما من و خودتون رو مجسم بفرمایید که ظرف 6 ماه آینده تشنه باشیم، گرسنه باشیم، تکلیفمون برای غذا روشن نباشه، تو سرما بلرزیم و ندونیم آیا امشب یه سرپناهی داریم، جای امنی هستیم یا نه. شما فکر کنید اصلا از من و شما چی میسازه 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه؟ 1/10 این افکار عقایدی که من و شما داریم اصلا نخواهیم داشت، اصلا این موضوع مطرح نخواهد بود عزیز. بنابراین یه حد اقلاییست که باید باشه. حالا از اون حد اقل که گذشت، حالا دیگه بر میگرده به این که حالا که ما یه حد اقل رو داریم، حالا نظام باورهای ما چیه، حالا اعتقادات ما چیه، که چگونه حاکمه. برای که شما فرض کنید نگاه کنید مردم جهان متفاوتن، یه دلیلش دینهای متفاوته، دین که موضوع درک و فهم و انتخاب که نبوده، برای 99% مردم، 98% مردم نبوده و نیست، منطقه جغرافیایی است. شما کجای دنیا متولد شده دینتون اینه یا اونه، تو کدوم خانواده متولد شده دینتون اینه یا اونه، و بعدم وقتی که بپذیرید تفاوت‌ها رو و وقتی بپذیرید نوع متفاوت زندگی رو، خب اینا به دنبال خودش همه اونا میاد. تازه خود اون تحت تأثیر شرایط محیطی بوده. یعنی ببینید عزیز، برای ساختن انسان و جامعه انسانی اگر شما به 1000 تا عامل فاکتور بخواید باید میتونید توجه کنید، یعنی خیلی فرق میکنه با جهان طبیعی. در جهان طبیعی میگن 95% پدیده‌ها با 5 تا عامل قابل تشخیص و تفکیکن، با 5 تا. وقتی شما به انسان میرسید، من یه آدم رو به گونه‌ای که الان باورشه، اعتقادشه، نظرشه، عملشه، به راحتی میتونم به 100 تا عامل کاملا قابل اندازه‌گیری در او مرتبطش کنم. از شیر خوردنش گرفته تا پستونک خوردنش، تا مادری که سر کار میرفته یا پدر مادری که با هم اختلاف داشتن و بچه اوله یا بچه پنجمه، به همین سادگی. یعنی شما به راحتی، من و شما مجموعه همه اینا هستیم، درست مثل این که شما و من بدنمون، استخون بندیمون، قلبمون، کبد و کلیهمون برمیگره به همه غذاهایی که خوردیم و چیزهای دیگه، ولی بیشتر غذاها. به همین دلیله که ماجرای انسان ماجرای پیچه. شما میتونید از وسط اینا مثلا 20 تا عامل اصلی رو بیرون بیارید و مثلا بگید این 20 تا عامل 80% ویژگی‌های روانی مردم رو تعیین میکنه و مشخص میکنه. خب حالا یه ذره دایره بسته‌تر و محدودتری دارید و این اون چیزیست که در حقیقت من شما رو میسازه و به وجود میاره. حالا با توجه به اینا، چیزی که مورد نظر شماست به دنبال موضوعی یا مسئله‌ای که هستید، خوشحال میشم بفرمایید.
بله، بیشتر من نظرم این بودش که اگر حتی یه خانواده به شکل به حساب مجزا، اون خانواده خودش از نظر اقتصادی یا از نظر امنیتی یا از نظر مسائل فرهنگی داخل یک خانواده کوچیک این مسئله خودش نداشته باشه و این شرایط رو برای خودش بتونه فراهم بکنه، به شکل بالقوه حداقل داشته باشه، ولی اگر جامعه اطرافش، یعنی اون محل، اون همسایه‌ها، اون محل، اون شهر، اون کشور، اون حتی جامعه جهانی حد در نظر بگیریم، مسائلی رو توش وجود داشته باشه، آیا ما میتونیم خودمون رو به عنوان یک خانواده کنار بگیریم، بگیم خب این مسئله بقیه است، این مسئله ما نیست؟ این تا چند اندازه به حساب خیلی میتونه روی ما در آینده دور یا نزدیک روی ما به چند اندازه میتونه اثر
بگیریم؟ اصلا معنایی نداره، اصلا به اعتبار ممکن نیست. هست. اولا شما ببینید، این میمونه که من و شما بگیم از این به بعد ما میخوایم یه زبونی تو خانواده خودمون درست کنیم، هر وقت این کار کردید منو خبر کنید. شما ناچار باید لغاتی رو که در طول تاریخ در زبان فارسی بوده رو به کار ببرید. شما باوراتون از کجا میاد؟ اصلا همین که میفرمایید توی خانواده، رابطه پدر و مادر با بچه، بچه‌ای که نمیخواد بخوابه، بچه‌ای که خواهرش رو میزنه، بچه‌ای که میگه این غذا رو نمیخواد، خب چیکار کنید؟ شما همه رو از بیرون دارید میگیرید عزیز. من برخی از وقت این دوستان با مزه‌ای که با علم مسئله دارن، همینجوری مات و مبهوت. جالب این که تلفن و عرض کنم که میکروفون و تلویزیون هم در اختیارشونه. من اصلا نمیفهمم اینو چی میگن. یعنی این درست مثل این است که من بگم من با زبان فارسی کاری ندارم. اصلا من غیر از زبان فارسی راهی برای گفتگو با شما ندارم. بنابراین اصلا همچین بسیار تصور تفکیکی شما میفرمایید اصلا مطلقا معنی نداره. علاوه این آدم اگر در داخل خودش باشه، مثلا فرض کنین یه خانواده 4 نفری درست کنین وسط بیابون با هیچ کس ارتباط نداشته باشن، خب اصلا همچین چیزی به وجود نمیاد. ولی حالا فرض کنین همه آدما رو در حالی که بچه فرض کنین 3 سالشه، اون یه بچه 5 سالشه، پدر و مادر مثلا تحصیلگر هستن، برن وسط یه بیابونی زندگی کنن، بعد از یه مدتی داره روابطشون محدود میشه، بعد مسائلشون چجوری حل میکنن، حتی بدن اصلا ورزش چگونه میکنن، موسیقی کیو میشن، باز صفحه دیگران رو میذارن، توپ و راکت رو از کسی دیگه میگیرن بازی میکنن، با کی بازی میکنن، مسابقه ای نخواهد بود. یه پدر و مادری هستن که ای بس با هم در بارتی یه موضوع ورزشی نمیتونن توافق کنن، بچه ها باید تو محیط خارج ورزش کنن، تلویزیونی در کار، رادیویی هست، خب اگر هست که اون همه میاد وارد سیستمشون میشه. یعنی اصلا همچی چیزی معنا نداره. درست مثل اینکه اصلاً بیاد یه بچه‌ای رو به وجود بیارید از دیگران دورش کنی. این اتفاق به دو صورت افتاده، یکی میگن یکی از امپراتورون قدیس حدود 1000 میلادی آمد این کار بکنه، بلکه خواست ببینه زبان بشر کدامه، گفت یه مقدار بچه که مقدارم آیدنتیکال تو این دو قلوهای یکسان بودن، اینا رو انتخاب کرد یه جای گذاشتن، کسانی که از را مراقبت میکردن که تازه مراقبت محدود بود هیچ حرف نمیزدن، میخواستم ببینن بالاخره این بچه‌ها بعد از ولادت به چه زبونی، یعنی زبونی که باز میکنن چیه. اولا هیچ کس زبونی باز نکرد، تقریبا همه بچه‌ها قبل از 2 سالگی مردن با وجود مواظبت مراقبتی که میکردن، برای که ماجرا چنینه. بعدم شما نگاه کنید مخصوصا قرن 16 و 17 و 18 که یه مقدار مطالعاتی شروع شده بود زمینه‌ای برای مردم شناسی و انسان شناسی و بعدن جامعه شناسی فراهم شد، بچه‌هایی که توی این دیرهای اروپایی بودن که معمولاً کشیش‌ها و اسکان راهب‌ها با هم رابطه داشتن، بچه داشتن، بچه رو جوری حفظ می‌کردن، دور از دیگران نگه می‌داشتن، یه جوری یه سرکشی بهش می‌کردن، کاری از این قبیل می‌کردن، خب این بچه‌ها رو فراغون پیدا کردن. هزار موردش اصلا مورد یه تحقیقات جدی قرار گرفت. خب این اصلا شبیه انسان نبودن. حتی این داستان تارزانی که شما می‌بینید که مثلا با دیگران حیوانات بزرگ شده و با حیوانات ارتباطی داره، ما اون رو سمبول درست کردیم. ولی اگر همچی بچه های پیدا میکنن که فراون پیدا کردن، حتی بچه 15-16 ساله من دیدم بعد از 6 ماه نمیتونست دکمه رو ببنده، یعنی نمیتونست دکمه رو کچ کنه تو افری، هرچی بهش بیاد بیادن یاد نمیگرف و دائما هم باش رو پای خودش داشت مثل یه میمون جست و خیز میکرد. بنابراین ما باید انسان شدن رو یاد بگیریم. من همیشه عرض کردم تفاوت انسان با بقیه موجودات اینه که موجودات ابتدا ماهیتشون مشخص میشه بعدم وجود پیدا میکنه. یعنی گربه معلومه گربه سگ سگه، به این دنیا میاد، اگر شرایط مناسب بشه گربه و سگی میشه که از قبل برنامه ریزی شده. انسان موجودی است که اول به این دنیا میاد بعد ماهیتش مشخص میشه، میتونه مهربون یا نامهربون باشه، عادل یا ظالم باشه، خوب یا بد باشه، یا کار خوب بکنی یا کار بد بکنی. و به همین جهتی که انسان باید تنها موجودی است باید انسان شدن رو یاد بگیره. و این پروسه انسان شدن رو ما میشناسیم. 30% تو 3 سال اوله، بیش از 80% تو 8 سال اوله. و مهم اینه که شما تو وجود من و شما چی می‌ریزیم، درست مثل که زبانی که من و شما تو 8 سال اول یاد گرفتیم تا آخر عمر اون حرف می‌زنیم یا می‌فهمیم. اگر کمی اون رو تمرین کنیم تا 80 سالگی هم بلدیمش. علتش این است که در وجود ما نشسته، ما مثل یه بوم نقاشی میمونیم که مقدار چیزایی توش هست، یا مثل یه زمینی میمونیم که ویژگی‌های خودشو داره. حالا چه ساختمونی توش شما توش میسازی و یا تو این بوم نقاشی چه تصویری رو میکشید، از چه رنگی استفاده میکنید، چگونه، اینا بعداً میاد ولی زمینه‌هاش اونجا وجود داره. بنابراین ما در انزوا اصلا معنایی نداریم. هیچ انسان، حالا نمیخوام بگم از لغت اونس گرفته شده، این ماجرا ماجرای ارتباط انسان فقط در ارتباط معنی پیدا میکنه، انسان فقط در ارتباط مفهوم پیدا میکنه. این در مورد بقیه پدیده‌ام هست. بنابراین موضوع اصلی و اساسی این است که من در چگونه ارتباطی در با حتی با طبیعت قرار دارم. اون کسانی که الان مواظب طبیعت نیستن بعدا میتونه طبیعت نابودشون کنه، برای که طبیعت میگه حالا خب با من چه میکنی؟ آیا یه شرایطی به وجود میارید که اون وضعیت رو، یه حفره‌ای در حقیقت در جو به وجود بیارید که اشعه های ویرانگر همراه با درجه حرارت آب دریای شما رو که وقتی یخ آب بشه میبره بالا، تقریبا ای بسا نیمی از تمام شهرها که 80-90% شهرها کنار ساحل هستن همه میتونن زیر آب برن، شوخی که باش نمیشه کرد. بنابراین این برخورد ارتباطی است که در حقیقت من شما رو میسازه. اصلا من شما چرا فارسی بلدیم، چرا ژاپنی بلد نیستیم، شما چرا بلدید پیانو بزنید من بلد نیستم، همه در چارچوب ارتباطه. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشه، من در خدمت هستم. چنگ و رجبند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Planning،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایو نیشن و مجله جوانان تقدیم می کنند شنبه 19 مارچ در هالیوود پلیدیوم، آرش لایو این کانسرت این لس آنجلس. شنبه 19 مارچ و برای اولین بار
ساسی مانکن.
اومدم که در هاتونم و با کردم.
Saturday March 19th آرش and ساسی مانکن live in concert.
وای چقدر مستم من.
آه ببین بدم و رو رفتم و خواب کمرم و
وای چقدر مستم من.
آرش ساسی مانکن اطلاعات بیشتر در مجله جوانان این هفته و یا با شماره تلفن 818-577-6456 تماس بگیرید.
در یا رستوران ساوت کوست پلازا طبق سنت همه ساله جشن نوروزی خود را 19 مارچ برگزار می کند. شام عالی، موزیک شاد، رقص و پایکوبی از ساعت 9 شب تا پاسی از نیمه شب. تلفن اطلاعات برای رزرو جا برای برنامه شب عید در یا رستوران ساوت کوست پلازا 714-557-6600 714-557-6600. عید شما مبارک.
ماجیک تل قیمت ها رو میشه کرد. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی ببخشید با شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، فرمودین توی قسمت اول که ما پس به عنوان یک خانواده یا یک جمع کوچکتر نمیتونیم جدای از مسائل جامعه بزرگتر یا محیط اطرافمون باشیم، و از طرف دیگه هم چون که بیشتر این صحبتهایی که توی رادیو انجام میشه و در برنامه شما میبینم بیشتر افراد دارن صحبت در مورد مسائلی میکنن که به حساب ارتباط بین افراد مختلف رو میان بیرون میارن و مشکلاتی که از این قبیل دست میده در رابطه با این مسائل و مشکلات بین خودشون، افراد خانوادهشون و غیره. میخواستم ببینم چون نمیتونیم ما خودمون به حساب مشکلات جامعه رو در نظر نگیریم و جدای از اون بیاییم فقط این مسئله رو بررسی بکنیم و اون مشکلات باعث اینا شده و خیلی از اینا باعث ممکنه مشکلات جامعه بشه، این امکان وجود داره که توامان ما این مسائل رو با هم حل بکنیم؟ یعنی یک درصدی از زمان رو افراد بذارن همیشه برای مسائل جامعهشون و یه مقدارش برای خانواده، مثلا 80% برای خانواده، 20% حداقل مثلا برای محیط اطرافشون. اینجوری فکر میکنید آقای دکتر این امید به وجود میاد با توجه کردن و پرداختن به این مسئله، این دانایی و آگاهی در سطح جامعه بیشتر بشه، با توجه به این که ما میدونیم که الان در حال حاضر همجور که شما فرمودین به درستی بهش اشاره کردین، سیاست مداران و دیگه افرادی که اثرگذار تو مسائل آگاهی مردم هستن به خاطر مسائل خیلی کوته بینانه و استفاده های خیلی کوتاه مدتشون برای خودشون و یک درصد، کمتر از یک درصد جامعه، اون افراد به خاطر اونا نمیذارن اصلا آگاهی درستی مردم پیدا بکنن. حالا این بهتر نیست که شما به عنوان فردی که واقعا در دستندرکار این کار هستین و آگاهیشو دارین، این رو میتونین از طریق رادیو این مسئله بهش پرداخته بشه. این رو ممنون میشم اگه در مورد
ببینید عزیز، آنچه که میفرمایید درسته، مهم اینه که یک چه میشه کرد و کاری که نتیجه بخش باشه. شما روزی که به افراد این رو میگید که شما بعد از حل مسائل فردی و شخصیتون، چون اگر اینو رعایت نکنین گرفته است، یعنی من باید نیازهای خودم رو یا اون کسانی که به نوعی به من مرتبطند و من مسئولیت دارم اونو برآورده کنم، بعد امید بر اینه که شما به اندازه کافی وقت و نیرو و انرژی داشته باشید که بخواید درگیر فعالیت‌هایی بشید که به صورت غیر مستقیم و ای بسا در بلند مدت بتونه تأثیر خوب و مثبتی روی شما و بقیه داشته باشه. به همین جهت که شما غالب اوقات یه بحثی رو مطرح میکنید که از یه طرف یه چیزی حق شماست و از جانب دیگه وظیفه و مسئولیت شما. نمونه برجستش شرکت در انتخاب، یه پیامی داده میشه که شما از یه طرف حق دارید در انتخابات شرکت کنید. ما اومدیم حکومت رو از مفهوم اینکه یه گروهی خودشون رو خودشون انتخاب کنن یا بگن خدا انتخابشون کرد یا هر چیزی در بیاریم و این رو بذاریم در چارچوب چیزی که اسمش حکومت مردم است، بر مردم، از جانب مردم، به خاطر مردم و و و، که اسمش رو مثلا گذاشتیم دموکراسی. بسیار خوب. پس بعد میام میگیم که این حق شماست، پس ما این حق رو داریم که انتخاب بکنیم سازمان حکومتی رو. دوم، وظیفه و مسئولیت شماست که رأی بدید. حالا چند روزه میتونید مردم رو به این کار راغب کنید موضوعه. روزی که شما خواستین رو به درون مردم افسید، معلومه مردمان آگاه این کارو میکنن، مردمان ناآگاه کمتر، برای که اینقدر درگیر مسائل خودشون هستن که وقت برای اونا ندارن. یا مردمان گرفتار، شما یه آدمی که نان نداره، عرض کنم که دیشب غذا نخورده، فردا نمیدونه چی داره، بهش بگید بیا تو انتخابات حزب جمهوری خواه و دموکرات شرکت کن که کی رئیس جمهور بشه. یعنی خب این یا بیا یک کسی رو انتخاب کن که بعدن پارکایی و یا فرودگاهی خوب درست کنه یا ارتش قوی داشته باشه. من نون ندارم بخورم، من با اینا چه کار دارم؟ بنابراین بعد از این که یه حد اقلی فراهم شد، اون موقع ابلاغ این مسئله برای کسی که با دانستنش و پذیرفتنش نقشی رو انتخاب میکنه مسئله شماست که بهش بگید هم حق توه هم وظیفه و مسئولیت توه. به همجاست که حتی در یک کشوری مانند امریکا ممکنه 50% مردم در حالی که این رو حق خودشون میدونن، وظیفه و مسئولیت خودشون ندونن یا وظیفه و مسئولیت خودشون در این میدونن که به هیچ کدوم از این دوتا مثلا حزب و کاندیدای اونا رأی ندن. بنابراین باز شما برمیگردید سر مسائل پیچیده‌ای که در این زمین است. شما من میگید که باید اگر میپذیریم که روزی حکومت بهتری خواهیم داشت که بیشتر آدم ها یا همه در شرکت کنن، پس میریم یک نوع آموزشی رو به وجود میاریم که مردم در انتخابات شرکت کنن و این رو تو سیستم آموزشی میگذاریم، در نمونه های محدودش تو مدرسه، تو محیط های دیگه اون رو میآموزیم تا بالا بره. روزی که آمدیم گفتیم تو خونه اساسش باید بر محبت باشه، رابطه بر اساس حرمت، جایگاه هر کسی مشخصه، هیچ انتخابی نمیشه جز با مشورت و روزی هم که بخوایم مسائل حل کنیم میشه مدیریت. بنابراین شما تو خونه ای یه خانه سالمی دارید که محبت، حرمت، مشورت و مدیریت. ولی اگر آمدید تو خانه اینا رو نگذاشتید، آمدید قدرت رو گذاشتید. یک کسی است به اسم پدر که قدرت داره و بعد از اون یه جانشینی داره که وقتی اون نیست دومی مادره و بعد سلسله مراتبه، بعد بچه بزرگ میشه فرزند اول که با بچه های کوچکتر یه رابطه مبتنی بر قدرت داره. شما در اینجا نه از محبت خبریه، نه از حرمت و نه از مشورت. شما توی همچی خانواده‌ای هرگز اشتیاقی برای شرکت در انتخابات نمیتونید به وجود بیاد. انتخابات یعنی چی؟ ما با قدرت بزرگ شدیم و بنابراین وقتی شما یه جامعه ای دارید مبتنی بر قدرت، چه میکنید عزیز؟ چرا یک کشوری مثلا مثل آلمان راحت تر میپذیره حکومت فاشیستی رو یا بعدش ایتالیا؟ شما وقتی به آلمان نگاه میکنید، نگاه کنید به نظام خانوادش. شما نظام آموزش و پرورش آلمان خیلی بیشتر اسمش دیسیپلینه که در حقیقت نوعی ظلم و زوره داره تا کشورهای دوربرش، تا فرانسه. تا فرض با یه ذره دورترش سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک. خب معلومه یه همچین جایی نظام دیکتاتوری راحت‌تر میپذیره، زمینه برای فاشیست داره. به همین جهت که این موضوع موضوعی فوق‌العاده پیچیده‌ای هست، شما باید در یه اصولی که درسته ابتدا توافق کنید، بعدا راه‌هایی برای پیاده کردن اون اصول پیدا کنید و بعد از اون اگر انتخابتون درست باشه به هدفتون میرسید. بنابراین مردم یک کشوری رو میشه علاقمند کرد که از 30% برن به 40، از 40 برن به 50، از 50 برن به 60 و حکومتشون انتخاب کن. اما شما در معرض یه خطر دیگه هم قرار میگیرید که روزی که توده بیشتری از مردم درگیر شدن، احتمال فریب خوردنشون هم بیشتره. بنابراین یه حرف دیگه هم میزنن، بدترین نوع استبداد، استبداد اکثریت. یعنی اگر شما حکومت استبدادی باز یه نفر رو داشته باشید، غالب اوقات بهتر از اینه که شما در یه جامعه 51% رأی داشته باشید و نوع نظامی که اونجا حاکم کرد بگید 51% تصمیم میده. شما در یه چنین شرایط و وضعیتی شما بدترین نوع حکومت رو دارید، ظاهراً هم 51% مردم. همینجاست که گرفتاری وجود داره، همین است که گرفتاری پیدا شد برای مصر. شما آمدن گفتن ما از یه آزادی استفاده میکنیم، بیاید مردم رأی بدید. یه حزبی که متشکل تر بود و زمینه رو داشت و تونست خودش رو خوب ارائه بده، اخوان المسلمین، آمدن سر کار. ولی وقتی آمدن گفتن ما آزادی رو به مفهومی که قبلن بوده یا تعریف امروزه یا غربی شکنی پذیریم، آزادی یعنی پیروی از احکام شرع. هیچ. به یک باره تعریف آزادی تبدیل شد به یک نوع اطاعت و فرمان برداری به چون و چرا از آنچه که به عنوان برداشت مذهبی اونها بود. و بنابراین جامعه مصر به زودی رو متوجه شد و جوامع اطرافی که نقشی داشتن، حالا تأثیر 5% 10%، فکر کردن این حکومت اگر باقی بمونه شما با یه نوعی از دیکتاتوری مذهبی در این کشور بزرگ به هر حال خاورمیانه روبرو میشید. و درنچه کمک کردن و دو مرتبه هم حکومت جنرال ها رو یه جور دیگه با یه اسم دیگه برگردوندن. خب یه همچه اتفاقی تو تونس به اون صورت نیفتاد، ولی تو مصر افتاد. و به همین جهتی که موضوع موضوعی پیچیده ای عزیز، یعنی بسیاری از کشورها به دلیل اینکه در یه مسیر درستی حرکت میکنن خطرهای بیشتری دارن. درست مثل یه بچه‌ای که شما بهش آزادی بدید یا بهش بگید تو انتخاب کن. درسته که آزادی نعمت بزرگه، ولی میتونه با انتخاب غلط خودش رو از پا در بیاره. توازن و بالانس اینها مسئله است و به همین جهته که این حرکت ها باید همه جانبه باشه و در اینا رو میدونیم با محدودیت ها و قیدی همراه. فرض بفرمایید، چون هستاری اشاره کرد، حالا اینجا یه ذره بذارید چیزی که دوست دارم بگم. شما در یه جامعه مانند ایران، جمله رو با یه مقدمه دیگری همراه کنید، از نظر من هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه. 8 سال اول کودکی بچه‌ها رو ما از پا در نیاریم، عقل و به مفهوم دقیقش هی بخوام بگم خرد اساس رفتار بزرگسالی باشه. خب پس ما احتیاج به دو چیز داریم، کودکی خوب، خرد در جامعه. کودکی خوب به نظر من شدنیست. چرا؟ برای اینکه با توجه به کمی آگاهی به این موضوع، من فکر میکنم اگر پدر و مادرها 100 ساعت مطلب رو درباره پرورش و تعلیم تربیت بشنون، نه اینکه حتی بخونن که مشکله، بشنون، توان اینو پیدا میکنن که 95% رفتارشون با فرزندشون درست باشه و ما بتونیم یه نسل سالم داشته باشیم. از نظر من یه روزی که شما یه کشوری مانند ایران رو با توجه به امکانات و چون اشاره فرمودید، من کمی هم با مسائل اقتصادی آشنا هستم، حداقل لیسانس و فوق لیسانس من اقتصاد بوده، کارشناس اقتصادی سازمان برنامه بودم، تو دفتر مرکزی برنامه‌ریزی خبر از اون دارم. به نظر من با همین وضعیت کنونی اقتصاد ایران، هم اکنون ایران و یا شرایطی اگر بهتر باشه، به راحتی میشه بدون اینکه اصلا از هیچ کس بخواید یا هیچ کس رو تشویق کنید، بر اساس تشویقی که واقعی براشون میذارید که ما یه پولی به شما میدیم، چند هزار دلار یا چند هزار دلار به حسابای حتی امریکایی با توجه به نرخ مبادله‌ای که هست، شما هر کس که دلش میخواد بیاد امتحان پرورش و تعلیم تربیت رو بده، این پول رو بگیره. میخواد پدر باشه، مادر باشه، میخواد باشه، میخواد نباشه، هر کس، حتی بچه‌ها، برای که میتونن بعد از 12 سالگی به راحتی امتحان رو بگیرن و بگذرونن. خیلی خب، همه متوجه میشن که ما بریم 100 صفحه مطلب رو بشنویم، 100 ساعت مطلب رو بشنویم، بعد بریم امتحان بدیم، کارمون درسته. شما فقط همین کار رو ظرف مدت کوتاهی که اصلا به یک سال هم نمیرسه در یه جامعه میتونید پیاده کنید. شما از همون موقع به بعد مثلا به خاطر جو و موجی که فراهم میشه با یه جامعه روبرو هستید که کار پرورش تعلیم تربیتش درسته، یه پایه مهم و اساسی برای دگرگونی بنیادی در جامعه رو فراهم کرده. اصلا موضوع مشکلی نیست، اصلا هم هزینه نداره، هیچ هم قرار نیست تبلیغات بکنید. شما فقط همون چرا، برای که با مسائل اقتصادی آشنا هستم. بسیاری از اوقات من وقتی دوستان بحث بودجه رو میگن اصلا همجوری مات و مبهوت میمونم که دولت امریکا برای این کار مثلا حتی برای تبلیغات امریکا، برای انتخابات امریکا 1 میلیارد دلار خرج کردن. بعد میخوام بزنم تو سر خودشون این کار رو چه فرقی میکنه 1 میلیارد دلار خرج کردن یعنی چی؟ یعنی اومدن یه محلی رو گرفتن، پول دادن به اون محل، پول دادن به پلیسی که اونجا رو محافظت کرده، پول دادن به یه رادیو تلویزیون، اون رادیو تلویزیون اونو به کارمنداش داده، از طریق اون اومده برنامه‌هاشو بهتر کرده، رفته دوربین خریده، چیز دور ریخته نشده در سیستم که ما یه دفعه ماجرا رو شخصی میکنیم. چون بله من اگر 1 میلیون تومنم یا 1 میلیون دلارم از دست بره از دست رفته، ولی تو سیستم اقتصادی که چنین نیست. یه پول از اینجا رفته اونجا، یه کاری انجام شده. یعنی اصلا متوجه نیستیم که نظام اقتصاد مکرو یا اقتصاد کلان اصلا قاعدش با اقتصاد خرد یا میکرو متفاوته. به همین جاست که من اصلا پروایی از این خرجا ندارم. یعنی به نظر من دولت میتونه به راحتی این کاری که ما در اون فرض کنید پارکی که اون زمان به اسم پارک فرح بود انجام داد. هدف این بود که به دلایلی که اوضاع اقتصادی در یه رکودی بود، یه مقدار آدمی رو که توی تهران بیکار بودن شما بهشون پول بدید که اونجا بیان باغ درست کنن. اولا گفتن یه باغ، یه پارک، و از جانب دیگه به اینا پول میدید. این پولی که میدید به این کارگر احمد چیکار میکرد؟ میرفت نون میخرید، میرفت کفش میخرید، میرفت جوراب میخرید. خب کفاشه وضعش بهتر میشد، یه جوراب فروخته میشد، نونوایه وضعش بهتر میشد. آ پول که دور ریخته نشده بود. به همین جهت است که روزی که ما با مسائل آشنا نیستیم فکر کنیم که پولی داره حروم میشه. نه، پول وقتی حروم میشه که بمب میخری و بمب رو سر آدما میریزید. اون پولی که حروم شده، اون پولی است که با دنبالش نابودی داره. وقتی عکسای خاورمیانه رو شما دیدید، این خانه های ویران، این زندگی های برباد رفته، این آدمای کشته شده، این خون هایی که ریخته شده، اینجا نابود کردن پوله. نه اینکه شما بیاد حتی یه پارک درست کنید برای که پولی که خاک نکردی. به همین جهت است که متاسفانه این حد اقل آگاهی ها برای حل مسائل نیست، و وقتی که نیست ما درگیر بازی ها و بازیچه ها میشیم که پول ها را دارن اینجوری هدرن. و برای پول روزیست که شما در مسیر جنگ، در مسیر ویرانی، در مسیر آزار و آسیب دیگران به کار میبرید. برای که حتی اگر از نظر اقتصادی هم پول پخش میکنید، 1000 برابرش آسیب بیشتری به همون انسان میزن. ولی وقتی در مسیر درست باشه جایی برای نگران نیست. برحال به امید اون روز من پیام هم بگشتم، 2 نفر از شنوندگان، 3 نفر اینا از ساعت 9 روی خط بودن. اجازه بدیم بحث یه وقت دیگه اگر باشه بگذاریم، هم شما هم دوست عزیز فرصتی بود باتون صحبت کنم، از این بابت هم خوشحالم. ولی اجازه بدید اگر بحثی بود یه وقت دیگه تشکر در خدمتتون خواهم بود.
ممنون.
سپاسگزارم. چنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
visatahsili.com.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
visatahsili.com.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
visatahsili.com.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
visatahsili.com.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
visatahsili.com.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
visatahsili.com.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
visatahsili.com.
کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست، در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 آوریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و باشکوه
فوروم،
گلچینی از بهترین برنامه های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر. بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 آوریل فوروم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. فقط یکی دو نفر از دوستان چون تلفن کرده بودن، یادآور میشم که برنامه 9 آوریل ما 6 نفر از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیزمون، آقای ستار، شهرام سولتی، شهرام شب‌پره، کامیار و دوبانوی عزیز عجبن، خانم لیلا فروهر و هنگامه خواهند بود با ارکستری به رهبری آقای کاظم عالمی. کارت ورودی هم اکنون در شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت و سوپر ارواین و کراون ولی مارکت هست. در 3-4 نقطه دیگر رو هم از فردا در اختیار دوستان قرار خواهیم داد، برای که متاسفانه به دلیل حجم کارها تا به حال موفق نشدن. از این بابت هم متاسفم، ولی دوستان میتونن رو از طریق تیکت بستر هم میتونین دریافت کنید، با خاطر راستی که دقیقاً جاتون رو هم مشخص خواهند کرد یا خواهید کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در مورد دختر 13 سالم سوال بکنم.
دختر من 12.5 سالش بود پارسال که به بلوغ رسید، علائم بلوغ درش نشون داده شد، مثل پریودش و نمیدونم سینه هاش و اینا. بعد از اون چند ماه بعد از این بلوغ این شروع کرد، گفتش که من احساس میکنم که هم دختر دوست دارم هم پسر دوست دارم. من خب خیلی جدی نگرفتم و اینا. بعد از این مدتی اومد گفتش که من فکر میکنم که من دوست دارم که پسر باشم، و شروع کرد از اون به بعد هی میخواد بره لباسای پسرونه میپوشه. وقتی میریم فروشگاه اصلا لباسای دختره رو نگاه نمیکنه، فقط لباس پسر میخره و میپوشه. البته موهاش بلنده ولی همش اصرار داره که پسر هستش. ما دکتر میریم الان، یعنی تراپیست و اینا که میریم، مشکل انگزایتی این داشتش از پارسال به این ور، قرص پروزک میخوره برای مسئله انگزایتیش که خیلی کمکش کرد و اینا. ولی این قضیه این که میخواد پسر باشه واقعا یه چیز جدیدیه، هیچ وقت درش هیچ علامتی نبوده و من واقعا نمیدونم که چی کار کنم. خواستم ببینم شما نظری
دارید. بله. به من بفرمایید شما چند تا فرزند دارید؟
این تک فرزنده آقای دکتر.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از نوردن ویرجینیا.
چه مدتی است که امریکا هستی؟
این در آمریکا دنیا اومده. من یعنی ازدواج کردم با همسرم، اومدیم اینجا، بعد این در اینجا دنیا.
به من بفرمایید که همچنان شما تو زندگی زن و شوهرتون با هم هستید دیگه، درسته؟
بله بله.
به من بفرمایید که هیچ علائمی در 2 سالگی یا 6-7 سالگیش در چارچوب این که به رنگ‌هایی یا به اسباب بازی‌هایی یا به لباس‌هایی توجه بکنه که بیشتر بوی پسری داشت و دختری داشت، یا اینکه نه کاملا دخترانه عمل میکرد بدون دخالت شما؟
اصلا یعنی اصلا درست برعکس بود. یعنی اصلا رنگ بنفش و صورتی رو تا همین پارسال اتاقش خودش خواست.
نه متوجه شدم. نه بذار، چون وقتمون کمه نریم. بسیار. پس شما هیچ علامت ندید. الانم حرف شما اینه که میگه من دلم میخواست پسر بودم، یا میگه من دوست دارم ارتباط جسمی و جنسی با دخترها داشته باشم؟
نمیدونه، خودش هم نمیدونه، که میگه هر دو رو دوست داره، هم پسر رو هم دختر رو دوست داره. ببینید پارسال که کلاس ششم بود قبل از این قضیه میومد میگفت من دوست پسر میخوام. امسال میگه که نه، من دو پسرا به درد نمیخورن، پسرا نارسیسیستیک هستن تو مدرسه، چون پسرای هم سن خودش هنوز به بلوغ نرسیدن و اینا، زیاد اهل دیت کردن و اینا نیستن، ولی دخترا در مقایسه با اونا خیلی رشد کردن. مثلا الان هر دو رو میگه من هر دو رو دوست دارم. نمیدونم.
نه آخه ببینید از برخی از وقت هیچ معنایی اون حرف نداره، چون ماجرای اگر هم جنس گرایی باشه یا دو جنسی بودن بایسکشوال معمولا تو این سن و سال به این گونه خودشو نشون نمیده و یا با این الفاظ کلمات همراه نیست. اینجا فقط دو تا احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که بیش از هر چیزی واقعا یه مقدار گمی و گیجی درباره بیشتر موارد داره، از جمله این موضوع. دوم این که خودش رو اونقدر دختر جذاب و جالبی از نظر پسران ندونه، یا نوعی که فکر کنه پسرا با او برخورد میکنن رو دوست نداشته باشه، یا هر چیزی از این قبیل که میتونه به دلایل مختلف اتفاق افتاده باشه. ولی یه احتمال سومی هم هست که اونو لطفاً با یه دقتی من جواب بدی. اختلال روانی داره پیدا میکنه و این وقتی است که سابقه بیماری های نسبتاً جدی روانی تو خانواده بوده. آیا یه همچی چیزی داشتی؟
نه خیر، سابقه جدی نیستش. من خودم یه خورده دیپریشن دارم و همسرم هم انگزایتی داره، یعنی از این چیزا هست، ولی نه مثلا مثل اسکیزوفرنی و اینها نه.
یعنی تو خانواده پدری و مادری شما هیچ کسی که بستری شده باشه نداشتی؟
نه.
تو مهمه ها؟
نه نه واقعا نداریم.
تو خانواده همسرتون چی؟
نه اونام بستر.
خودکشی نداشتید هیچی؟
نه خیر.
ببینید عزیز، چون این نوع چیزا برخی از وقت علائم به هم ریختگی مغزه، یعنی اصلا ارتباطی به هم جنس گرایی یا اینا نداره. یعنی مثلا با این شدت یه مقداری ممکنه سیستم به هم ریخته و تو خانواده هایی که مثلا حالتهای شدید بایپولار دو قطبی بوده، منیک دیپرشن بوده، با یه مقدار حالتهای سایکاتیک، کسانی که مقدار اختلالات شخصیتی در جاده مثل پارانوید پرسنال دیسوردر و شخصیت شکاک و مزنون، یا کسانی که درگیر نوعی اعتیادات و اعتیادات خطر سنگین بودن یا رفتار غیرعادی داشتن، اونا رو لطفاً تو خانواده چک کنید عزیز. چون اگر هیچ زمینه ای از اونا به هیچ شکل و فرم جدی نباشه، این موضوع اصلی و نگرانی منه.
ببینید، اعتیاد رو گفتین، من پدرم معتاد بود تا آخرین لحظه عمرش.
به چی؟ به تریاک؟
به همه چیز، هر چیزی که دست.
خب اینا مسئله منه. ببینید عزیز، شما چون با یه اطمینانی صحبت کردید که منو مطمئن نکرد، من طریقه گفتگو رو متوجه هستم. نه، تو خانواده یه خبرایی است و این میتونه به هم ریختگی مغز باشه و به همجاست که برخی از اوقات حتی یه امارای بیشتر کمک میکنه تا کار روان درمانی. گفتید بردید پدر روانشناس یا روان درمانگری، نظر ایشون چه؟ یا گفتگوی دخترتون با او در چه چارچوبه؟ یا دخترتون با گفتگوی با او به چه نتیجه رسیده؟
ببینید، دختر من فقط میخواد اول از همه من رو چیز کنه، من رو به قول معروف میخواد که من قبول کنم این مسئله رو ازش.
تمام که چی؟ نگران. نه که چی؟
که این پسر، این ترانسجندر هستش که من قبول نمی کنم.
میگه میخوام چی کار بکنم باش؟
میگه تو قبول کن که من ترانسجندر هستم و بریم شروع کنیم این پروسس ترانسجندر رو شروع کنیم.
نه، یه ذره بیشتر تو این سن و سال بیشتر بوی بیماری داره عزیز. یعنی من نگران اونم. حالا خب غیر از این به روانشناسش چی میگه؟ اونا به شما چی میگن؟ اطلاعاتی که به شما داده.
کمکی نمیکنن. انقدر که این با من صحبت میکنه، با من همه چیزشو میگه، به اونا اونقدر چیز نمیکنه. یعنی بیشتر بر من، بر نظر من براش خیلی مهمه. تو خونه با هم صحبت میکنیم. من اینو میدونم، این مسئله اعتیاد رو من میدونم که به یه چیزی ابسست میشه این دختر من. دیگه تا یه معذرت میخوام، به یک چیزی که علاقه پیدا میکنه خیلی حالت ابسشن پیدا میکنه. یعنی من خودم هم شاید این حالت ها رو داشته باشم، ولی خب خودم رو کنترل میکنم و شاید هم بایپولار تو خانواده من به شکل خفیفش بوده باشه، ولی کسی میدونین نرفته بشه دکتر که ببینه که واقعا مثلا دایگنوز شده باشه. و شما میفرمایید که چیکار بکنیم؟
نه، من معتقدم دخترتون اولا نیاز به یه متخصص خوب داره. یعنی یک کسی که همینجوری پیداش کنید نیست. یعنی اونجایی که هستید ببینید، مثلا دانشگاهی که هست یه مرکز سایکیاتریست داره، اونا ببیننش، اونا قرار هست که یه ارزیابیایی بکنن. چون به نظر من ماجرای همجنسگرایی اینا میتونه نباشه و احتمالا نیست. به نظر من بیشتر این نوع گفتگوها برمیگرده به اختلالات روانی. به من بگید چقدر عصبانیه؟
تمپر داره و تمپر تو خانواده من هستش. البته خود منم یه ذره تمپر دارم.
خب شما که مثل ذره ذره همه چیزو داری یواشه که من گذار. میدونید چی میخوام بگم عزیز؟ چون اونا بیشتر مسئله شماست تا مسائل جنسیش. اون فقط داره در حقیقت اون منیفستیشن یا تظاهرات اون به هم ریختگی ذهنه و ای بسا خشمی که نسبت به شما داره و اون خشمه که به همجاست که اینقدر با شما حرف میزن برای که حرص شما رو بیشتر از همین میخواد در بیره، میخواد شما رو بیشتر نگران کنه.
اوکی.
حالا به من بگیر از نظر ظاهر و بدن و ایناش بیشتر بدن دختر رو داره نه اینکه اونقدر مهم باشه یا پسر رو داره؟
نه، دختره باید قشنگم هستش. یعنی از بخوایم بگیم یک تا ده خوشگل باشه، یک زشت باشه، دختر من حدود 6 و 7 حتما هستش. یعنی من دارم میارمش کم میکنم. یعنی لاغره، اصلا هیچ مشکل چاقی نداره، قدش خوبه، یعنی اصلا عالیه. اصلا
ببینید، ما که به دنبال شوهر براش نیستیم عزیز. که شما تبلیغاتو شروع کردید. حالا من معتقدم عزیز شما به یه محیط دانشگاهی برید و ضمن فقط بشنویدش، به اظهار نظر نکنید، نشونم بدید که خیلی خوب این حال توه و عادیه، چون واقعا به یک اعتبارم حال اوست و عادیه. من برای اگر چیزی هست احتمالش هست ولی کم، ولی بیشتر به نظر من به هم ریختگی سیستم هست. فکر نمی کنید مواد مخدر چیزی استفاده کرده باشه؟
نه نه دختر من کاملا تحت کنترل منه، زیاد
من براش فقط دعا میکنم. آره که تحت کنترل شماست. آخه اینا آخه شما با یک کسی حرف میزنید که سر این موضوع بی خود نیست، خشم داره عزیز. این فقط این اذیت نشید، این میتونه فقط یه نوع حالت نوراتیک انگزایتی باشه، استراب عصبی باشه که تهش تنفر نسبت به پدر و مادر نشسته.
خدا کنه این مسئله باشه و مسئله ترانسجندر نباشه.
حالا به هر حال ببینید چه میکنید. ولی
شما موافقید با MRI؟
نه بذار دانشگاه تصمیم بگیرن یا روان پزشکان دانشگاه تصمیم بگیرن. یعنی اینو دست یک گروه بدید، یعنی یک گروهی که میتونن چه کار میکنن. کدوم شهر هستید شما؟
نوردن ویرجینیا هستم.
حالا من البته فکر میکنم 27 28 می ویرجینیا اونجا کنفرانس دارم جمعه و شنبه است. حالا اگر آمدید دلش هم خواست بیاد نه که من باش، فقط من میخوام ببینمش همین.
حتماً آقای دکتر، حتماً. آره
بذار ببین چند دقیقه ببینمش، برای که امیدوارم تو اون موقع هم یه مقداری تکلیفتون روشن باشه که چس، ولی بخودی خودتون نگران نکنید. امیدوارم هر چی هست میشه ادارش کرد و به هر حال به نوعی است.
بله منم بعید بدونم که این اصلا واقعاً پسر باشه یا بخواد که پسر باشه، ولی واقعاً علتش رو نمیتونستم کشف کنم.
امیدوارم شما برازی بودی او هم خودش اون گونه که هست پیدا کنه، شما مو رو هر چه هست بپذیرید. ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم، مرسی.
خدافظ. شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
میری جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
اه مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودت کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714 633 3355، 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرت و جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری، هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند نوروز امسال با مارتیک، جمعه 18 و شنبه 19 مارچ.
بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه.
جمعه 18 و شنبه 19 مارچ به استقبال نوروز با مارتیک.
دلتنگی تو باف من نگو که بیرحم و بدن.
نوروز امسال با مارتیک. نوروز امسال با مارتیک.
میخواد عزیز کی بشه ماه در میاد.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
نرم نرمک میرسد اینک بهار. علیرضا شاه محمدی، خواننده موسیقی ایرانی، به اتفاق نوازندگان گروه لیان در ویژه برنامه نوروزی رادیو همراه با آواز و موسیقی همراه شما خواهند بود. شنبه شب بعد از تحویل سال نو.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. چون وقت نیست من سوالم رو مطرح میکنم. آقای دکتر، من حدودا 6 سال هست که جدا شدم. 36 سالمه و حدودا 3 سال هم هست که در امریکا زندگی میکنم، در لس آنجلس. حقیقتش اینه که من زندگی سابقم زندگی خوبی نبوده. شوهر سابق من یک آدم فوق‌العاده دیکتاتور و کنترلینگ و حدودا خیلی شکاک بود و میتونم بگم مثلا یه جورایی خیلی کنم مریض بود.
ببخش عزیز، چه مدتی تو اون ازدواج بودید؟
من حدودا 10 سال.
فرزند چی؟
من یه دختر 9 ساله دارم که با من زندگی میکنه.
آیا با شما کجا ازدواج کردی؟
در ایران. در ایران ازدواج کردم و شوهر سابق من هم همین ایران هستش. من با دخترم اومدیم امریکا.
خب آخه شما چون گفتید کالیفرنیا رو، من فقط یا لس آنجلس رو نمیدونم. پس 3 سال اومدید اصلا امریکا؟
بله 3 سال هست که امریکا.
شما هستم. از چه تاریخ تونستید بیاد امریکا و چطورشون موافقت کردن که دخترشون رو بدن شما بیارید؟
من از طریق پناهندگی اومدم به خاطر مذهبم. و حقیقتش خب داستان خیلی
نه 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 وارد داستان نمیخوام شم. آخه شما وقتی راجع به مرد دیکتاتور صحبت کنید، برای لجبازی هم شده اجازه خروج به شما میتونست نده یا به بچه نده.
بله ولی خب میگم حالا یه داستانی بود که به هر حال خودش به من حضانت بچه رو داد تا 18.
چه بسیار خوب، بسیار خوب. خب حالا چه خبر است عزیز اینجا؟
حالا حقیقتش میاد که آقای دکتر، من با اینکه 6 سال هست جدا شدم و به هر حال از اون زندگی کنده شدم، البته دخترم با پدرش در ارتباط هستش، با هم تلفنی صحبت میکنن، ولی هنوز احساس میکنم اون آسیبایی که توی اون زندگی قبلی داشتم، چون میگم خیلی کنترلینگ بود و خیلی شکاک بود، در روی من قفل میکرد، نمیذاشت من از خونه برم بیرون. البته اوایل خیلی اینجوری بود، بعدا یه ذره بهتر شد، ولی هنوز نتونستم وارد یک ریلیشنشیپ و یک رابطه خوب بشم. یعنی تو مدتی که 6 سالی که جدا شدم تنها بودم، یعنی رابطه داشتم ولی رابطه های خیلی کوتاه مدت و یک ماه یا 2 ماه، و تا آقا از من سوالی میکرد یا اینکه در مورد رفت آمدهام، در مورد اینکه حالا اون کی بود اون کجا بود، من خیلی سریع موضع میگیرم و خیلی سعی ناراحت میشم، خیلی زودرنج شدم در رابطه. اکثر رابطه هایی که داشتم هر وقت از سر این قضیه خراب میشه و کلا رابطه همون به هم میخوره، چون اصلا دیست ندارم کسی از من حتی سوال بکنه که الان کجایی.
یعنی چی آخه از استاب کنیم؟ آخه این که معنی نداره است. بس که من بگم آدرس خونه شما کجاست، بگید میخوام آدرس خونه رو به تو بگم، من چجوری بیام اونجا؟ عزیز آخه این بازی چه داره ورد؟ بعدم یه بهانه بکنید که همسر من کنترلینگ بود و شکاک بود، از اون بعد من تصمیمی که من فرض کنید که یه نفر زد به ماشینم، هر وقت میام بیرون میزنم به ماشین یکی. شما چرا بازی و بهانه در میارید؟ شما به من میگید اون ازدواج نامناسب قبول، بعدم آدم ها حق دارن بدونن شما چه سابقه داشتی، چه زندگی داشتی. بعدم این گونه موارد رسمی قطعی که با یه دختر 9 ساله همراه هست، شما باید جزئیاتش رو برای اون آدم بتونید تعریف کنید که او بدونه با کی طرفه، یعنی شما از چه مسیر گذشتید، حال الانتون چیه، بعد ببینه که به خاطر اون الان چقدر، مثل الان که میگید حساسی، وقتی متوجه شد که شما اون گذشته رو دوست ندارید، اون گذشته برای شما وقتی تداعی میشه اذیت میشید، دفعه بعد اصلا راجع به اونا حرف نمیزنه، یا وقتی متوجه شد که شما وقتی ازتون سوالی میکنن این سوال رو به عنوان شک و سوء زن و بی دلیل تلقی میکنید، خب ایشون باید یه مقدار مواظب باشه که پرسش رو به گونه ای با شما در بیان بذاره وقتی میخواد بدونه یا باید بدونه که شما بر نخوره. ولی اینکه شما برگردید بگید که من رو همین گونه که میبینی که کسی چیزی نمیبینه باید تو بفهمی و بپذیری، این که مثل این که برید پلو دکتر بهش بگید تو فکر کن من کجام درد میکنه، دکتر میگه بگو کجا درد میکنه. نه این بازی چیه در آوردید عزیز؟
بله مشکل من واقعا همین آقای دکتر، من میخوام که خیلی سعی کردم، یعنی واقعا رو خودم کار کردم، چون من فوق‌العاده آدم زود رنج و یه جورایی خیلی پرتوقع بودم، یعنی اینجوری شدم، یعنی توی 6 سالی که خب تنها بودم خیلی فکر کردم خیلی.
آخه اصلا فایده نداره. نه عزیزم صبر کنید، اولا رو خودتون هیچ کار نکرد، این یک. دوم اینکه فکر کردن که مشکل حل نمی‌کنه، من صبح تا غروب بگیرم میشم راجع به زبان فرانسه یا پیانو یا راجع به فیزیک فکر کنم، شما فکر کنم به جایی میرسم، به هیچ جا. فکر کردنی نیست این موضوع. یعنی ببینید عزیز، شما دارید مثل اینه که من برگردم بگم چرا قضا درست نکرد، بگید اینقدر من به این رخت خواب نگاه کردم، اینقدر چرا تو باید به درست کردن قضا داره. فکر کردن مسئله شما نیست، آگاهی میخواید در مقابل این مطلبی که الان من دارم به شما میگم، یک کس میخواد به جنگ شما بیاد، این بازی چه در آوردی؟
دقیقا همینه، احساس میکنم طرف داره با من میخواد واقعا بجنگه، یعنی میخواد که من اذیت بکنه. من الان حدودا
شما عزیز من صبر کنید، شما حق ندارید برای مردم چی تصمیم بدی بگیری. یه کسی اومده به شما میگه سلام، قصد داره که من اذیت بکنه، میگه خانم همسر سابقتون چرا جدا شدی، قصد آزار شما رو داره. آخه شما این چه نگاه بد و منفیه؟ یعنی این که اصلا هیچ کس همچی آدم بدبین منفیه به قول خودتون حساس شکنده رو میخواد چیکار کنه؟ شما دست نمیشه زد، شما مثل یه حبابید، آدم بهتون دست بزنه ترکیدید و این که افتخار نداره. شما وقتی به من برگردید بگید من پوستم کنده شده، تو فوتم هم کنی دردم میاد، دستم به من بزنی جیغم میره بالا، این که ببینید شما هنوز گرفتار یه ذهنیتی هستید که گویی اینا چیز خوبیه. ما تو دنیایی هستیم که آدم سالم یه پوست کرگدن داره، گرچه بهش میخوره میفته پایین. ما در قلعه سنگ باران جهان که با لباس و بدن شیشه این ور اون ور نمیتونیم بریم، از این خورد میشیم، به من بر میخوره. بعدم یه آدمی چیزی رو علیه شما انجام نده، یعنی یه سوالی میکنه که این سوال ای بسا فقط میلش به دانستنه و نیتش به اینکه چگونه بتونه با شما خوب برخورد کنه یا خودش رو جلو شما یا برای شما خراب نکنه.
آقای دکتر من یه سوال داشتم، خواستم ببینم این برحال من صحبت های شما رو همیشه گوش میدم و میخوام ببینم که توی رابطه چقدر دو نفر میتونن در واقع، حالا نمیتونم اسمش رو کنترل بذارن، اونی که مثلا کجا رفتی یا چرا اونجا رفتی یا چرا با اون صحبت کردی، تو چه حد میتونن
آخه عزیز من، اولا توی رابطه شما قراره هر کاری میکنین اصلا صمیمانه صادقانه گزارش رو بدی تا اون حتی بپرسه؟
درسته همون صادقانه، یعنی که واقعا دروغی نباشه، من حرفم اینه که خب چقدر مثلا آدما میتونن در این حد، یعنی حالا
نه شما حرف من توجه نکنید، اصلا اون اصلا من نمیخوام اون سوال بکنه، شما حرفتون این است که من از امروز صبح امروز این کار کردم، اینو دیدم، اینو بهش گفتم، اونو گفتم، اونو گفتم، تمام شدم. ولی وقتی شما هیچی نمیگید، اون میگه کجا رفتی، که شما نمیتونید بگید این چه حقی داری که میخوای از من سوال کنی؟ یعنی چی عزیز؟ آدم ها قراره وقتی که به هم میرسن دنبال بهانه‌ای بگردن که یه حرفی، اتفاقی، چیزی گفته برشون میگه، مثل بچه از مدرسه میاد، خب چه خبر بود؟ معلم فیزیکم اینجوری بود، سگ بود، یه بچه اینجوری کرد، بعد مثلا ناراحت شد، منم دلم سوخت برای اون بچه، بعد تو نمیدونم تو بریک و تنفسی که داشتیم اینجوری شد، بعد اون بچه خیلی حرف زشت بدی زد. خب این داره به شما گزارش می نشون دهنده اینه که یک کسی میخواد آنچه رو که حس کرده، احساس کرده، با یک کسی که بهش مرتبطه درد دل کنه بگه و باید این کارو بکنی و شما قرار داوطلبان اون حرفا رو بزنی. بعدم مهم اینه که هدف آدما از پرسیدن چیه؟ پرسیدن بی دلیل، پرسیدن مبتنی بر شک. خب اون موقع
نه، منظور من همون پرسیدن مبتنی بر شک، به خاطر اینکه آقای دکتر من حالا اینم میخوام خدمتتون عرض بکنم، من حدودا 3 ماه هست که با یه آقای آشنا شدم و ایشون در لس آنجلس زندگی نمیکنن، در یه شهر دیگه هستن. بعد خیلی دوست دارم که این رابطه به هر حال به جایی برسه، به خاطر اینکه فکر میکنم مرد خیلی معقول و یک مردی که واقعا مناسب من، شرایطمون خیلی مثل حاله، اونم یه دختر 12 ساله داره تقریبا. و اتفاقا همین چند روز پیش یک سوالی از من کرد، یعنی گفتش که تو چرا مثلا رفتی با اون آقا صحبت کردی، شاید شما وقتی که تنهایی چه صحبتی حالا با هم میکنید. بعد من احساس کردم داره از من بازخواست میکنه.
نه بازخواست نیست عزیزم، برخی از اوقات شما به من بگید چرا با اون آدم شما صحبت میکردید. اگر شما ببینید عزیز، اگر شما در گفتگوی با اون آدم یه نظری داشتید به عنوان یه مرد به او، اگر او در گفتگوی با شما یه نظری داشته به عنوان زن، اگر این گفتگو بازی و بهانه‌ای بوده برای با هم بودن، اون میتونه بگه چرا این کاری کردی؟ برای که شما فرضتون اینه که با هم با کس دیگه کاری نداشته باشید. اگه شما بگید که نه، ما با هم همچین قراری یا تعهدی نداریم، من میتونم با هر کی حتی برم بیرون یا هر کاری بکنم، اونم همینطور، من میفهممتون. ولی اگر شما یه حرفی دارید میزنید که ما دو تایی داریم با هم صحبت میکنیم، منم فکر میکنم میتونیم با هم زندگی داشته باشیم، معلومه شما با تمام گفتگوهای دیگه تون رو با بقیه قطع کنید. اگر یه بویی داره که بوی زن و مردی توشه، ولی شما با 100 تا مرد هم حرف بزنید، مادام که شما با اونا و اونا مشخصی که شما خبر دارید ماجرایی نیست، خب اون آثارید. ولی شما که نمیتونید بگید از من بازخواست بکنید، معلومه بازخواست دارید، مثل که بگید پلیس از این برسه چرا مثلا این جنس از مغازه برداشتید، چرا من بازخواست من. شما یه حرفای عجیب و غریب میزنید عزیز، بازخواستی نیست. شما قرار نیست شما من بگید شما یا برداشتتون اینه که شما حق دارید، اشکالی نداره که با مرد دیگری در ارتباط زن و مردی باشید، شما به من بگید شما این رو فکر میکنید درسته یا نادرسته؟
نه آقای دکتر.
بسیار، پس این نادرسته نباید داشته باشید.
نه من اصلا منظور من این نبود، مثلا مثلا اینکه این آقایی که حالا من باش صحبت کرده بودم، این آقایی اصلا قبل از اینکه اصلا ایشون تو زندگی من باشه، ایشون پدر دوست دختر منه و ما با هم بچه ها رو میبریم بیرون، حالا بعضی اوقات مادرش.
نه شما خود منو گول بزنید یا خودتونو، اذیت نکنید عزیز، اصلا از این فلسفه بافیای بیخودی نکنه، قربونتون. تکلیف روشن عزیز من، چرا بازی در میاری؟ تکلیف روشنه، آیا رابطه شما با این آدم یه رابطه دو تا انسان؟ خیلی راحت شما باید بگید اگر رابطه شما کوچکترین بویی از جانب شما و ایشون داره، شما نباید این کار رو بکنید. پدر نمیدونم 7 جد دوست دختر شماست، چه اهمیتی داره؟ تمومه. یعنی ببینید تکلیف مسائل روشنه و اینو به عنوان بازخواست تلقی نکنید. ایشون داره از شما یه سوال میکنه برای که کنه شما دارید کاری میکنید که درست نیست، حتی بر اساس ملاکای خودتون درست نیست و همجاز که پنهانش میکنید. و اسم این بازخواست نیست، اسم این است که شما با یک کسی میرید بیرون، قصد ازدواج دارید. اگر فرضتون بر اینه که قرار نیست با هیچ کس دیگه هیچ گونه ارتباطی داشته باشید، خب نباید داشته باشید. و هر کسی هم که فکر میکنید به شما نظری داره یا شما به اون نظری داشتید چیز داشتید، باید قطع بشه. به همین که من حرفم این است که no friendship after relationship، بعد از یک رابطه شما نمیتونید با کسی دوست باشید یا رابطه دیگر رو شروع کردید، به اون آدم هم خیلی راحت میتونید بگید که من با یه آقای صحبت دارم میکنم یا با یه آقای آشنا شدم و به جهت اینکه درست نیست ترجیح میدم با شما گفتگوی نداشته باشم. و بنابراین این تکلیفتون رو با خودتون بقیه روشن میکنید و بعد هم اون رابطه رو قطع میکنید.
درسته.
بنابراین این رو تو چارچوب اون نگاه نبرید عزیز. به همین جهت هست که شما قرار رفتار خوب و درست رو داشته باشید، خودتونم داوطلبانه هر چی لازمه بگید، ایشون هم اگر سوال کرد جواب بدید. حالا اگر ما با یه آدم شکاکی روبرو هستیم، با یه آدم مظنونی روبرو هستیم، ایشون اگر گرفتار است و بیماره، شما 100% باید به ایشون بگید خداحافظ. اصلا فکر این که من خوبم جای نگران نیست یا به هر حال درستش میکنم از این فکرام نکنید. اگر ایشون آدم شکاک مظنونیه 100% آخرین گفتگوی شما با ایشون. اگر نه سی دی های منو برای چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید نباید بشنوید عزیز و مواظب خودتون باشید. من با آخر وقتم میسم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
تمنام دارم. شنگ رجمن. قبل از خداحافظی فقط یادآور میشم که ما روز شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب در فورم جشن نوروز و آغاز بهار و آغاز سومین سال کار رادیو همراه داریم. علاوه بر برنامه‌های متفاوت دیگه 6 نفر از خوانندگان و هنرمندان خوب عزیز ما، ستار عزیز، شهرام شبپره، شهرام سولتی، کامیار و دو بانوی عزیز خانم لیلا فروهر و هنگامه رو به رهبری ارکستری که آقای کاظم عالمی اداره می‌کنند در اونجا خواهیم داشت. کارت ورودی هم اکنون در شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت و در سوپر ارواین و کراون وری مارکت در اورنج کانتی است. مراکز دیگر رو هم از فردا یا پس فردا خواهد بود. رادیو همراه فعلا اونقدر تیکتی نداریم، اگر میخواید از فردا به بعد تشریف بیارید و سوپر ببخشید تیکت مستر، از تیکت مستر هم میتونید تیکت رو دریافت کنید، البته هزینه هایی داره ولی جا و تکلیفتون هم کاملا مشخص و معین خواهد شد. از اونها هم لطفا و حتما استفاده بفرمایید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.